دکتر کچویان، نظریه علوم اجتماعی 1، اول دی ماه 1389، جلسه جبرانی.
فلسفی و روش به اصطلاح حالا عمدتاً فلسفی دیگه. قبلا وقتی می‌خواستیم دورهای قبل صحبت کنیم اینجا توضیح دادیم. ابوالحسنی، احمدی، ادیبان، باقیان، جعفر بگلو، حسینی، خان احمد، حاجزاده، دیندار، زاکر، شاهانی، شمسیپور، شیخ الاسلام، صادقی، توتون علی قدیمی، توتون چی؟ قومی که رفت نمیده الله نجات کن، کریم کلها، کمالی، محمد خانی، مدتا، اینجا جعفر. بله بله بفرمایی من هست مدده نبود؟ هم بودی؟ بله بله نه مال من نیست، دست رو دارم. نه نه مال من نیست. این مریض که دارن شوی کسی؟ مای شما هست؟ خب پس این یه جور آتی چیز کردم. کمالی بود؟ بود؟ محمد خانی که نبود ها؟ بود نبود؟ محمد امیر که بود، مدده که بود، میرزا جعفر که بود، پاسی چی درست نایبی هست، نجفی ها نیستن، نصرت آبادی، نوابی، یزدانی، رفقی و فالله نشدم شو اومد. بقی هم هست دیگه نه؟ بله 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 بله. خب قبلا صحبت کنم. ببینید این بحث به طور معمول اگر که کلاسیکیش دیگه باشید به اصطلاح یه چیزی مثل بانز دکر و اینا در واقع یا مثلا کتاب حالا همین دیگه مثلا این به اصطلاح بمونه که دیگه مثلا کانیکوس و اینا یه بخشایش خلاصه باید اقوال متفکرینی رو در یونان و باید همینطور توی غرب با نه توی جای دیگه فقط توی غرب چون ما داریم تاریخ جامعه‌شناسی رو میگیم مثل آکو ایناس و دیگران اینا یعنی این آدم ها رو مثلا حالا بگم بذار اسم ببرم که مشخص بشه افلاطون و ارسطو و اینها رو توی به اصطلاح یونان و بعضی از افراد دیگه که مثلا تو تاریخ و تو سیدید و مثلا هرودوت و مثلا حالا اینها گزنفون و مثلا در امور در یونان و خلاصه اندیشه های اینا رو ما باید بدونیم و توی دوران روم مثلا سیسرو و دوست آدم معروف تو رواق یون و اینها و مثلا اوگوستین رو و بعد توی دوران قرون وسطای چیز آخر و اینا یعنی قرن 11 و مثلا عمدتاً آکویناس رو در واقع به عنوان یه متفکر اجتماعی بعد اینا رو بدونیم. بعد تو دوران مدرن که میاد مثلا همین ماکیاولی، هابز، لاک، نمیدونم روسو، مونتسکیو، مثلا اقتصاددانای کلاسیک مثل آدام اسمیت و فرگوسن و اینا، ریکاردو و اسپینوزا و به اصطلاح اقتصاد فیزیکرات ها و به اصطلاح مرکانتیلیست ها و باید دیگه هم اینا رو باید بدینیم، ولتر و روسو یعنی قرن 18 اینا محتواهایی که مثلا اگر که من این شکل درس رو نمیدادم بعد میامدم گفتم مثلا هابز اینا رو گفته، ماکیاولی اینا رو گفته، اون یکی اینا رو گفته و محتوای کلی حرفاشون رو در واقع میگفتم مثلا جان لاک این کتاباشه، اینم حرفاشه. من این کار رو به عهده خود شما حواله کردم که بخونید و از من بپرسید و اینم از کدوم منبع خونده باشه واسه من فرق نمیکنه. این آدمایی که گفتم از کدوم منبع خونده باشه فرق نمیکنه. محتوای حرفا اینا رو باید مثلا در حد کارشناسی شما بدونین که مثلا روسو، مونتسکیو یا مثلا ویکو، هم میکرم نگفتن ویکو، اینایی که تو جهان اروپا هستن اینا چی گفتن؟ بعد از او این حرفایی که داغه طرح نظری بحثه که به طور معمول الله جای دیگه گفته نمیشه، ولی به نظر من مهمترین بخشه در واقع، یعنی که به طور کمک میکنه به اینکه شما هم چگونگی پیدایی فکر جامعه شناختی رو بفهمید و هم که اصلا ماهیت فکر جامعه شناختی، جامعه شناختی چیه، چه نوع نظریه پردازیه و متضمن چه چیزهایی هست. بنابراین ما این دوتا رو میخوایم. حالا این هم باشه من گفتم فرق نمیکنه منبعها چیه، یه به اصطلاح من عمدتا حالا تو این منابعی که بحثی که کردم همون بحث هورکایمر رو در واقع تا آخر هورکایمر یه کتاب کوچیکیه که به کمک میکنه به این به سراغ بحثی که ما کردیم، ولی الا اگه بازم محتوای فکر مثلا هابز و ماکیاوی یا ویکون یا مطرح میشه مد نظر باشه اونو هست که فرق نمیکنه، مثلا در حد کتاب مثلا مثلا کتاب همین بانز و بکر یا مثل کتاب مثلا کوزه، در حد کتاب کوزه مثلا محتواهای اندیشه های این آدم ها رو بدونید و بعد بقیهش دیگه اینه. پس فرقم نمی کنه از کجا این کار رو بکنید، این آدم هایی که گفتم اگر بدونید از هر جا دونستید فرق نمی کنه. مثلا ارسطو، ارسطو این کتاب هاشه، این ویژگی اصلی فکرشه، این حرفاشه توی مقولات اجتماعی و اینها که عمدتاً تو بحث سیاسته، این تقسیم بندیاش از حکومت، چهار نوع حکومت قبول داره، تو جامعه نواد استدار بر وجود نابرابری میکنه، در حالت زن، خانواده، اینها، ثروت، چه حرفایی داره، چون اصطلاح این امکان این نیست که هر دوتا رو با توجه به زمان، البته در ذیل بحث‌ها یه سری موارد مثلا هابز مثلا ما یه چیزی ازش میگیم دیگه، ماکیاولی یه چیزی ازش میگیم، ولی جزئیاتش در واقع ممکن نیست به تفصیل، اینه که از هر جا شما اینا رو بگیرین مهم نیست، فقط به حد کارشناسی این کار رو بکنید، بعد بقیهش هم که در بحث خودت بره. نه این که ببینید این که به اصطلاح چجوری شما دو طرف قضیه دست رو همین مطلب هست، شما فقط تو این به اصطلاح مطلب باید تلاش کنین که تفکر اجتماعی جامعه شناختی رو بفهمید، یعنی به اونای دیگه کار ندارین که چی میشه چی نمیشه. فعلا ما میخوام ببینیم این جامعه شناختی که داریم میخونیم یا شما میخوام بخونیم این خصوصیتش چیه، مفروضاتش چیه، بنیادهای نظریش چیه و این چجوری با آدم نگاه میکنن به این که حالا جور دیگه چی میشه یا چک نکنید، هنوز یعنی در موقعیتی نیستید که به اون مطالب بتونید بپردازید. متوجه شدین؟ فقط شما از این کلاس همینو بگیرین که به اصطلاح همونطور که گفتم جنبه یه به اصطلاح تفکر چیز رو بگیرین، تفکر جامعه شناختی این که اگه اونجوری فکر کنیم چی میشه، اونو چیزیست که باید یه جای دیگه ای دنبالش بکردیم. خب پس بعد از این که ما بالاخره گفتیم که چارچوب اون بسیار نقطه تحول که ماکیاولی بود، یعنی با ماکیاولی در واقع این نقطه تحول رو سعی کردیم ابعادشو باز کنیم، دنبال این بودیم که ببینیم حالا بعد از اون چی شده و میخوام در واقع بگیم که در چند خط متفاوت این فکر موجود هم که بسته گسترش پیدا کرده و افعال زیادی بهش اضافه شده. این کار فکر نکنید که یه روز انجام شد. تصویر انسان به این شکل جدیدش که ما میبینیم و بعد به اصطلاح رسیدن به این چارچوب شناختی تازه کاری واقعا انقلاب بزرگه. بخاطر از این کاری ما راجبش چی فکر کنیم، یه انقلاب بزرگیه که ذره ذره اجزایش جمع شده با هم میگیم. یعنی این حدود 300 ساله، 300 سال کار آدم های مختلف. وقتی مثلا اینجا میرسیم به کلاسیک های اقتصاد که آقا این نوع چارچوب شناختی رو و به اصطلاح اون نوع محدودات انسان شناختی رو در واقع نموده انسان دارن، این که خیلی چیزی یعنی ساده نیست. حتی خود من رو بخوام اینو زیادش بگیم کلی بحث می‌بره، اینکه هر کدوم آقا چه گامی تو این قضیه برداشتن که به اینجا رسید. اما یکی دو تا مسیر دیگه هم هست که ما در واقع اون مسیرها رو میگیم و رسیدن به اصطلاح دوران کنت، بعدن در واقع این چند تا جریان رو هم ریخته میشه و یک علمی رو که باید ناظره به همه حوزه‌های انسانی باشه یعنی جامعه شناسی تأسیس میشه. ما در یه دو سه تا حوزه هست که وجود داره و این حوزه ها بسته گسترش پیدا کرده. به این دلیل که این حوزه ها قبلش هم وجود داشته. مثلا ما علم سیاست رو داشتیم، ما علم تاریخ رو قبلا داشتیم، ما علم اقتصاد رو تو بحث‌های ارسطو داشتیم، اخلاق و علم و نفس هم داشتیم، روانشناسی در واقع علم و نفسه. یعنی شکل‌گیری فهم تازه در واقع در درون دانش‌های قبلی انجام می‌گیره. یعنی ما یواش یواش مواجه میشیم با یک استنباطات تازه‌ای توی حوزه‌های قبلی و به اصطلاح شکل فهم و دانش خلاصه اینجا تغییر میکنه و نهایتاً مثلا ما اینجا توی اقتصاد وقتی میرسیم به اقتصاددانای کلاسیک یا کلاسیک ها دیگه در واقع پایان این به معنا پایان این معنا که در واقع شکل اندیشه نوین یا نظریه پردازی مدرن توی حوزه اقتصاد در واقع اولین شکل تام و تمامش اومده. اما بعدا هم شکل‌های دیگه میاد ولی اونجا دیگه وقتی اینجا مثلا میرسیم به الله مونتسکیو مثلا روسو اینها به معنا این فکر به میزان زیادی به پایان خودش رسیده. اینجا هم که قبلا گفتیم و مثلا تو تاریخ هم مثلا با ریکو و در واقع فیلسوفای تاریخ، یعنی اینجا بهتره به حوزه‌ای بحث کنیم. یعنی در حوزه تاریخ ما قرن 18 هم در واقع فلسفه تاریخ شکل میگیره و فلسفه تاریخ که حالا های مختلفی توش هست، از ریکو هست، از به اصطلاح مونتسکیو بوسوئه هست، از تورگو هست، از کسای مختلف این اونجا وجود دارن. ریکو هم جزشه، هگل هم به معنا جزشه ولی این مقدارش میفته اون طرف. به اصطلاح وقتی این شکل میگیره در واقع به معنا کار تو این حوزه ها به تمام به پایان خودش رسیده و نقطه و زمان مناسب برای اینکه کسی مثل کانت بیاد و یا کسی دیگه ای که واقعا این فکر جدید رو کاملش کنه و یه اعلامیه در مورد پیدایی علم متفاوت بده. توجه کنید که این علومی که ما این الان راجعشون بحث میکنیم یا همه علوم انسانی اجتماعی که ما الان امروزه راجعشون به عنوان علوم مدرن بحث میکنیم. قبل از دوران ماکیاولی قبل از دوران مدرن بهشون میگفتن علوم اخلاقی، دقیقا به همون جهاتی که تا الان شما تشخیص دادین، یعنی چون این علوم به مباحث باید و نبایدی میپرداخت و به صورت شکلهای درست رفتار رو راجعش بحث میکرد. قبلا هم گفتیم دیگه توی بحثای مرتبه دوران ارسطو اینا یونانیان بهشون گفتن علوم اخلاقی. علوم اخلاقی یعنی همین علوم انسانی که ما داریم. گفتیم که مثلا دو سه تا علوم بود وجود داشت دیگه، تدبیر منزل بود، اینا همون همینان دیگه، یعنی اینا همون اونایی که وجود داشت. و تقریبا میشه گفت حتی قبل از ماکیاولی یه نوع سرخوردگی و انتقاد نسبت به علوم اخلاق، علوم موجود اجتماعی وجود داشت. و همین دلیل میگفتن ما علم اخلاقی تازه میخوام، یعنی خواست یه علم مدرن، یه علم متفاوت اخلاقی از قبل از ماکیاولی وجود داشت، در تمام این سالها هم وجود داشت. و هر موقع یه متفکری میومد یه کاری انجام داد تو حوزه اجتماعی یا سیاست یا اصلا گفت یه علم اخلاقی تازه من ایجاد کردم، یعنی مثلا هابز خودشو مبدأ یه علم تازه میدونست. و همینطور که ماکیاولی، همینطور که هر کدوم از اینا که میومدن تا کنت، که کنت هم بود من یه علم تازه ابدا کردم، من یه علم اخلاقی تازه ابدا کردم. تا زمان دوکه این علوم به اسمش اسم علوم اخلاقی مثلا معروف بودن، مثلا جان آدم ناسمین در اون هم همینطور آوه، نه اینکه اون نه الان چیز که تو ذهنمه این چیزه جان ساسمین، اون جان ساسمین تو کتاب مثلا منطقش باز راجع به علوم اخلاقی نوین صحبت میکنه. در واقع علوم اخلاقی نوین اون خاصیه که به اصطلاح طرح میشه و منظورم در واقع این هستش که یعنی در افق همه اینا در واقع این تصویری که من الان گفتم رو میبینن. خب این تصویر که تصویر خیلی سریع تو ذهن آدم ها که نمیامده، که یه تصوراتی ازش داشتن و منظورشون در واقع حالا حداقل ما وقتی به آخر کار نگاه میکنیم در واقع ببینیم که اینا در واقع رسیدن به اون دستگاه شناختی که گفتم، یعنی اون چارچوب شناختی که انسان بر اساس الزامات وجودی اطرافش، فشار نیرو و موقعیت‌های یعنی پدیده‌های موجود یا تحت تأثیر اونا به اصطلاح بفهمدش، یعنی انسان اینجوری بفهمه که فعل و عملش محصول فشارهایی که برش میاد مثل خود طبیعت، در واقع منظورشون این بوده توابیش، یعنی انسان نه بر اساس اونجوری که خود اخلاق میفهمیده، یعنی بر اساس اون تصوراتی که میکنه از خوبی و رفتارهای خوب، بلکه بر اساس اون چیزایی که واقعا انسان رو وادار به کار میکنه و فکر میکردن وادار به کار میکنه. این دستیابی به این چارچوب شناختی رو به اصطلاح مد نظرشون داشتن. و از یه وجه دیگه وقتی هم میگفتن ما میخوایم به اصطلاح مثل علوم طبیعی بشیم و همین انقلاب علوم طبیعی رو میگفتن ما میخوایم توی علوم اجتماعی علوم اخلاقی ایجاد کنیم، من بازم همین معنا تو ذهنشون بوده، یعنی توی علوم طبیعی چجوری میفهمیم عالم و جهان طبیعت تحت تاثیر علت معلول ها، تحت تاثیر یعنی تحت تاثیر رابطه ملی یا تو چارچوب رابطه ملی معلولی و تحت تاثیر فشار پدیده ها ما حوادث رو تحلیل میکنیم و میفهمیم، میگیم چرا طوفان به وجود اومده، چرا زلزله شده، چه میریم میگردیم مجموع نیروهایی رو که اونجا وجود داشته و فشار آورده علت شده برای این اتفاق اونا رو بررسی میکنیم. توی اینجا هم در واقع وقتی این دو تا خواستا به این شکلای مختلف مطرح میشد، یکی ها میگفتن آقا باید همون کاری که تو علوم طبیعی کرد تو اینجا بکنیم، عده دیگه میگفتن علم اخلاقی نوینی باید ایجاد بکنیم. همشون در واقع اون چیزی که مد نظرشون بوده که نباید باشه همون شکل قبلی که گفتم، یعنی اون شکلی که انسان رو به اعتبار به اصطلاح کشش هاش در واقع نه اون الزاماتی که برش حاکمه میفهمه. اگه انسان یه فعلی رو انجام داده باید ببینیم که چه چیزی رو تصور کرده به عنوان امر خوب و دست به عمل زده و این به اصطلاح قالب میگفتن این قالب در واقع نه از از اثباتی این که چه به اصطلاح شکلی باشه این تدریجا به وجود اومد و رؤوسش در واقع همینه که گفتیم، یعنی ایدئال نهاییشون همینه که گفتیم، ولی این در واقع جزئیات هی دائما تغییر میکنه. خب حالا ببینیم هر کدوم از اینا چه چیزایی در واقع اضافه شد. ببین در واقع با این حرفی که ما یه حرفی که زدیم، ما یادم بود که اون جامعه شناسی رو چی تعریف کردیم؟ اول می‌خوام که اصلا جامعه شناسی تعریف کنیم. بله همین دقیقا هم چیزی که الان گفتم همونیه که ما گفتیم. یعنی بریم جامعه شناسی اون نیست که روش تجربی رو مثلا روش آمار رو یا تدار رو کار میبره، چون انواع مختلف روش ها داریم. هر چیز دیگه ای که گفتن نام جامعه شناسی اونی که یعنی ویژگی نظریه اجتماعی مدرن که جامعه شناسی شکل کاملشه در واقع همینه که انسان رو بر اساس الزامات و فشارها و ضرورتایی که برای جهان واقعی حاکمه تعریف کنه. بگیم که آدم‌ها چرا این کارو می‌کنن؟ برای اینکه مثلا این فشار، این نیرو، این اثر طبیعی وجود داشته و این مجبوره. این در واقع اتفاقیه که از اینجا تدریجا در واقع میفته. اینا توجه کنید که من نمیگم این حرف یا این کار اینجایی که ماکیاولی هست اتفاق میفته. این من دارم در واقع یادار غیر تاریخی بحث میکنم، یعنی نظری بحث میکنم. میگم که آقا اینجا در واقع زمان ماکیاولی در واقع یک وجوهی از این مسئله ظاهر شده که تدریجا به اصطلاح اینجا کامل شده. حالا هر کدوم از اینا در واقع ما اگه برگردیم بهش بهشون میتونیم بفهمیم که چه اتفاقی افتاده. در واقع اینا بخشای مختلفه، بعضیش بخشای مختلف این دستگاه شناختی که اسمش از جامعه شناسی یا نظریه اجتماعی مدرن ایجاد میکنه، بخشایش در واقع نه به اصطلاح هم عرض تغییری که مثلا اینجا هست اینجا هم اتفاق میفته، اینجا هم اتفاق میفته. یعنی بعضی ها چیز زیادی اضافه نمیکنه، بلکه نشون میده که همون تحولی که مثلا ما داریم دنبالش میکنیم همینجا اتفاق افتاده، همینجا اتفاق افتاده. ولی در صورت کمک این چهار زمینه لازم بوده برای اینکه این فکر مدرن در واقع پخته بشه. اولا توجه کنید این نکته مهمیه که توجه کنید که فکر متفاوت توی حوزه اجتماعیات هم توی جهان اسلام هم توی به اصطلاح جهان مدرن از درون به اصطلاح تفکر تاریخی شکل گرفته، ظاهر شده. یه درسته که ما میگیم مثلا اینجا بوده اینجا بوده اینجا بوده، ولی من به یه معنی سیاست هم خیلی مهم بوده. آخرین تحولات و آخرین تصورات در واقع اینجا اتفاق افتاده. و حتی ماکیاولی به معنا کارش تو حوزه تاریخه، چون گفتیم دیگه این کتاب اصلیش همین تاریخ للی در واقع تو کار تاریخیه و تو کار کتاب شاهزادهش هم دیگه سیاست خیلی به تاریخ استناد میکنه، از تاریخ استفاده میکنه. این تطورات علم تاریخه که در واقع منتهی به پیدایی علم مدرن میشه، یعنی علم متفاوت میشه. و اینا از زمان کنت هم میبینیم که چقدر اهمیت تاریخ تأکید میکنه. خب در تاریخ چه اتفاقی میفته؟ یعنی علم تاریخی که قبل از این وجود داشت ما راجعش صحبت کردیم، گفتیم که علم تاریخ در واقع اصلا علم تلقی نمیشده. چرا؟ چون امکان دستیابی به تعمیم و اینا وجود نداشته توش، چون فقط نقل حوادث بوده و به اصطلاح کارشون این بوده که مثلا کارهایی که عمدتاً پادشاهان و اینا کردن نقل کنن. اعتقاد به این که انسان میتونه تو حوزه تاریخ روابط علمی معلولی کشف کنه، یعنی مثلا علت حوادث تاریخی رو کشف کنه، یه اعتقاد مدرنه. یعنی قبل از این مثلا دورانی که الان راجع به بحث می‌کنیم وجود نداشته. یعنی شما تبیین چیز به این معنا نمی‌کنید. اگر هم تبیینی وجود داشته، تبیین تو همون چارچوب اخلاقی و خلاصه یا اخلاقی یا نگاه کردن به تصمیمات و اقدامات پادشاهانه. تاریخ عمدتاً از لحاظ گستره شامل حوزه های همین اعمال پادشاهان و جنگ ها می شده، تاریخ سیاسی اینا، و معمولاً تاریخ تاریخ به اصطلاح عمومی عام نبوده، یعنی هر ملتی هم تاریخ رو از منظر خودش می نوشته. و البته تو تاریخ های قبل از مدرن هم تاریخ انبیا و تاریخ دینی خیلی اهمیت داشته. البته توی مسیحیت یه فهم متفاوتی وجود داشته از تاریخ که ما امروز میگیم فلسفه تاریخ مسیحی، این اعتقاد که خداوند یه طرحی داره که از طریق پیامبرانش در جهان انسانی دنبال میکنه و این طرح یه جایی شروع شده آخرش هم به یه جایی میرسه که اومد ظهور مثلا مجدد حضرت مسیح سلام الله علیه در واقع پایانش شد و تأسیس اون جهان مطلوب خدا، همونی که توی اوگوستین تو بحث شهر خدا و شهر انسان داری. یعنی در واقع یه شهر انسان داریم که تاریخش همین تاریخیه که به طور معمول روایت میشه، همین تاریخ آدم ها. یه شهر خدا داریم که اون تاریخش افتاده تاریخ به معنا خداییست، تاریخ دینیست، به معنا توی این زمان معمول ما جاری نمیشه. ولی این فهم که تاریخ یه نوع منطقی داره و اساسه یه طرح خاصی دنبال میشه تو فکر مسیحی وجود داشت. این ها در واقع وجوه مختلفی بود که فکر تاریخی قبل از این فکر مدرن در واقع رو مشخص میکرد. اتفاقی که تو این دوران افتاد در واقع ابعاد مختلفی داره. یه بعد از قضیه این مثلا گسترش شمول بحث‌های تاریخیه، احتمالا شما زیاد چنیدین، میگن زیاد میگن آقا این تاریخ نویسی های ما همش به پادشاه ها میپرداخته و اینا درسته دیگه، لا این که به پادشاه ها میپرداخته یا محدود به جنگ ها و سیاست بوده، این که درست بوده یا درست نبوده یه بحث دیگه داره، این میجگیش بوده. تو این دوره اتفاقی رفته در واقع شمول پیدا میکنه، یعنی توجه و اهتمام به حوزه‌های متفاوت حیات انسانی مثل فرهنگ و مثل اجتماعیات و مثل اقتصاد و این هم پیدا میشه. معمولا ولتر رو میگن به اصطلاح اون کسی که این انقلاب در تاریخ رو یا بله همین انقلاب در تاریخ نویسی رو در واقع ایجاد کرده. خب این نوع این کار چه کاری اثری داشت؟ این کاری که شمول بدیم تاریخ رو به زمینه‌های متعدد، در واقع این اثر رو داشت که در واقع کمک میکنه به این که موضوع علوم اجتماعی در واقع ابعاد مختلف مشخص بشه دیگه. الان ما البته در مقام بیان این نیستیم، من اینجا که ما داریم میگیم میخوام به جریانه کمک نگاه کنیم که به شکلی جامعه شناسی منجر شده، اگه کسی بپرسه خب این چه کمکی میکنه، ما دیگه در واقع ما پیش از این در واقع یا فقط سیاست داشتیم و فقط معمولا سیاست داشتیم، حالا جنگ ها هم بوده و اینا، یعنی انگار که جامعه انسانی رو فقط در جامعه انسانی فقط علاقمند به سیاست بودن، گویی فقط محصول سیاست می‌دونستن. ولی وقتی یه نگاهی پیش بیاد که در واقع تو تاریخ دنبال چیزای دیگه هم می‌گرده، این زمینه میاد که در واقع جامعه رو در کلیت و تمامیتش در واقع فهم کنن، یعنی موضوع علوم اجتماعی دقیقاً ابعادش مشخص بشه. و از همین سال هاست در واقع اعتقاد به اینو علیت تاریخی هم شکل میگیره، یعنی تو همین نگاه که این نگاه در فلسفه تاریخ به اوج خودش میرسه که به اصطلاح مثلا مورد اولش هم مورد ویکوه و البته دیگران هم هستن. اون دوره قرن 18 اواخر قرن 17 و 18 پر از این بحثا و شروع فوران این نوع نگاه تاریخی. فلسفه تاریخ قبلا راجع به صحبت کردیم ظاهرا یا نکردیم. فلسفه تاریخ یه حوزه‌ایه که در واقع چیکار می‌کنه، چه طلبی داره، فکر می‌کنه که تاریخ خودش یه موضوعیه، یه موجودیه، چیزی که ما مثلا جامعه موجودیه، تاریخ هم یه موجودیه و این موجود در واقع قواعد خاص خودش رو داره و تحت تاثیر روابط خاصی در واقع عمل میکنه، از یه جای اومده به یه جایی میره و کار فلسفه تاریخ در واقع فهم اینه. ما تو این دوره انواع مختلف تئوریای فلسفه تاریخ داریم که در واقع تلاش میکنه که بگه که تاریخ از کجا اومده به کجا رفت. مثلا در مورد ویکو مثلا تاریخ از تاریخ خدایان شروع میشه، اینا همشون میگن تاریخ رو مرحله بندی میکنن به مراحل مختلف و هر مرحله بر اساس یه ویژگی بیان میکنن. مثلا ویکو تاریخ و تاریخ خدایان، یعنی یه دوره دوره خدایان، یه دوره دوره مردان یا قهرمانان، چی قهرمانان و یه دوره یا نظامیان یا همچی چیزی و دوره جدید هم دوره مردان، یعنی انسان های معمولی. یا مثلا شما آره کسی که خیلی باز مثلا کن تحت ترسیده شده آقای همین بسوه و اینها هستن، متفکر مسیحی یا چیز توی که در مورد تاریخ و این نوع نگاهی که تاریخ تحت تاثیر قواعد خاصی به جلو میره در واقع راجعش بحث میکرد، یعنی این ایده رو این فکر رو مطرح کرد که تاریخ تطورات مختلفی داره و هر دورش به ضروره تحت تاثیر مرحله قبلی به وجود میاد و از یه جایی اومده به یه جایی خاصی میره. این نوع نگاه از تاریخ یک تحول خیلی مهمی هست، یعنی به معنا پیش زمینه شکلی همونطور که کانت هم میگه این نوع فهم از تاریخه، چون تاریخ چیزی در واقع همون اجتماعی در حال حرکت نیست، ولی در این مقطع در واقع تاریخ یه چیز متفاوت میفهمن و همین که تاریخ یه چیز متفاوت میفهمن در واقع این زمینه ذهنی رو ایجاد میکنه که در مورد مسائل اجتماعی جامعه هم همینطور فهم کنن. ما انواع گفتم تئوری پردازی فلسفه تاریخی داریم که یه موردش خود کنت دیگه که حالا بعداً بهش میپردازیم که در مورد کنت کاملا مشخصه که این نوع نگاه رو که انسان در چند مرحله تو گذشته تو تاریخش، یه مرحله مثلا ربانی، یه مرحله متافیزیکی، یه مرحله جدید، هر کدوم این فلسفه تاریخی یا فلسفه تاریخی به جورای مختلفی تاریخ رو میفهمیدن، یعنی چون در تاریخ در فلسفه تاریخ چند چیز مهمه، یکی صرف نظر از این که حالا اعتقاد کلی به این که تاریخ بر اساس رابطه علی معلولی به جلو میره و به اصطلاح یه موتور درونی یا یه منطق درونی داره که مطابقش عمل میکنه، تعیین این که این موتور چیه، یعنی چه چیزی تاریخ رو حرکت میده، یکی از مسائل مهم فلسفه های تاریخه. خب چی میشه که تاریخ حرکت میکنه؟ چه تاریخ همونجا وای نستاد در مرحله ابتدایش؟ اصولا ما تاریخ داریم دیگه، یعنی وای نستاد داریم که چه، اصولا ما تاریخ داریم، چون موجودات دیگه که تاریخ ندارن که، چرا موجودات دیگه تاریخ ندارن ما تاریخ داریم؟ این باید دنبال توضیح این باشیم و اینکه خلاصه حالا چی باعث میشه که تاریخ تو مراحل مختلف متحول بشه. ببینیم بعدا این فکر خیلی مهمه دیگه، چون همین فکر تو دورکیم میبینیم، تو مارکس هم میبینیم و حتی توی به ترتیب پارتو و دیگران هم میبینیم که مارکس مثلا تاریخ تقسیم میکنه به مراحل مختلف. در واقع نظریه مارکس یه نظریه فلسفه تاریخیه بیشتر از اینکه نظریه اجتماعی باشه. این جده که این فکر ترجمه کنید که فکر مهم بیاره.
این بحث تاریخ انبیا توی اسلام یه روند خاصی رو داره، به یه معنا مثلا فلسفه تاریخ مسیحی نمیشه متقابل با این فلسفه تاریخ قرنه اسلامی، ولی مثلا اون فلسفه تاریخ مسیحی نمیشه.
نه ببینید، کسی نیومده بوده تئوری پردازی کنه به اون شکلی که اونا کردن و اون مثلا کاری که اوگوستین کرد شهر خدا. ما یه همچین اعتقادی داشتیم، ولی این اعتقاد رو به صورت یه اعتقاد داشتیم تا به عنوان یک ویژگی تطور یا امر خاص بیرونی به اسم تاریخ. آیا این تاریخ در واقع یه موجودی است که به شکل خاصی حرکت میکنه؟ نه، خداوند این تصمیم رو میگیره و یه اقداماتی انجام میده. یعنی اینجوری اونجوری که اونا میفهمن در واقع زمینه این فراهم میکنه که در واقع به صلاح تأمل عقلانی، تفکر عقلانی در مورد اینا اتفاق بیفته. ولی اونجوری که ما میفهمیم در واقع میفهمیدیم اینجوری نیست. خب
این بحث تئوری انجیل طرفه تو همین فلسفه تاریخ شکل میگیره، یعنی
بله 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 بله. الان میخواستم به توضیح بدم. پس گفتیم که ما یه نوع نگاه تاریخی داریم که در اینجا در واقع تاریخ حوادث منفردی است، ربطی هم بهش نداره، یا اگر هم داشته باشه ما نمیتونیم توضیحش بدیم، یا اگه بخوام توضیحش بدیم در واقع توضیحش اینه که ببینیم اگه بخوام ببینیم چرا جنگ اتفاق افتاده بریم بپرسیم این پادشاه به چی جنگ کرده، پادشاه بگه مثلا این فلانی ما رو فلان کشور ما رو تحقیر کرد، یا ما نیاز به منابع مالی داشتیم مجبور شدیم حمله کنیم. یعنی اینجوری برمی‌داره تاریخ، همینجوری که مثلا ما الان اعمال همدیگه رو می‌فهمیم، یعنی با بیرون از علم و معامل هم دیگر بفهمیم چی جوری میفهمیم، میگیم آقا تو چرا فلانی کار کردی، مثلا یکیشون میگه به نظر تو فلانی که اون کار کرد مثلا با فلانی مثلا دشمنی کرد، یا مثلا بهش کمک نکرد، یا مثلا زد مثلا سرشون شکون، یا مثلا هزار تا کار دیگه کرد، این چرا این کار کرد مثلا تو رابطه دوستانه، میگیم به نظر من این مطلب اینجوری بود، فکر کرد که اون اینجوریه و چون بهش خیانت کرده یا مثلا دشمنی کرده، اینم اینجوری کرد همینجوری. یعنی در واقع تاریخ در این مقطع قبل از ماکیاولی متوجه بحثی که مفصل کردیم علمی نقل حوادثی که یا پیوند و ارتباط بینش وجود نداره، یا اگر وجود داشته باشه این پیوند و ارتباط ما نمیتونیم به توسط دستگاه علمی بفهمیمش، و کلی هم هر اگر ما نهایتاً توضیح بدیم ما باید خود آدم ها بپرسیم، این حرف آدم ها رو بپرسیم و بپذیریم. خلاصه یه علم نیست که ازش بشه چیز کرد، نه به این معنی نیست که اصلاح هیچ به درد نمیخوره، تاریخ خیلی هم به درد میخوره، هم تو جهان اسلام هم تو غیر جهان اسلام این تاریخ رو بهش عشق دادن چون بخیر استفاده هایی داشتن، این علم هم به طرفی علم ازش نداشتن که بتونن نظری پردازی عام بکنن در مورد اینکه تاریخ چجوری حرکت میکنه، تاریخ حوادث چجوری توش اتفاق میفته، چرا توش جنگ اتفاق میفته، چرا صلح میشه، چرا نه چرا فلان جنگ اتفاق میفته، چرا جنگ میشه. گفتم این قابل انجام نیست، قدر این بحثا رو کردیم دیگه، ما میدونیم میتونیم نهایتا بگیم چرا این جنگ شده، این چرا این جنگ هم شده، بپرسیم آقا پادشاه فلان ببینیم تصمیماتی گرفته چی میگه، ببینیم واقعا از حرفاش بفهمیم. خلاص اینجا علم به معنایی که تو ذهن مثلا هم یونانیان بوده و بعد از دوران مدرن بوده با اون معنا علم نیست، اینکه درک کلی از حیات انسانی در تاریخ و نوع حوادث رخدادهای اون ممکن نیست. تاریخ یه نوع آگاهی به ما میده ولی یه خصوصیتش اینه، تو این نقطه گفتیم در واقع یواش یواش داره این تصویر عوض میشه. خب این درکی که تاریخ رو اینجوری میدیده باید همیشه به یه مورد خاص میپرداخته دیگه، یعنی مثلا میگفت جنگ فلانی توضیح بدیم، یا جنگ چادران رو بگیم چی شد که اتفاق افتاد، فوقش نهایتا یک کشور رو توضیح بدیم، مثلا تاریخ یک کشور رو توضیح بدیم، اما اینکه تاریخ یک کشور رو توضیح بدیم در واقع فقط اکتفا میکنیم به همین کارهایی که پادشاه ها کردن، چون تاریخ چیزی نیست جز کارهایی که پادشاه ها کردن، اونا که تاریخ رو میسازن، و ما این فقط به سیاست و به جنگ ها میپردازیم. دلیل اینکه فقط به سیاست و به جنگ ها میپرداختن برای این بود که اینا حادثه های مهمی بود، به چیز دیگه لزومی نداشت بپردازن. اما یواش یواش در واقع وقتی میگیم که اینجا در واقع یه تصور عام‌تری از چیز به وجود اومد، به نحوی که در واقع به این نوع درکی که تاریخ در واقع در هر دوره محصول خیلی از عناصر مختلف زندگی اقتصادی، زندگی اجتماعی، زندگی فرهنگی، زندگی آدم‌های معمولی، تاریخ اون به اصطلاح اموری است که محصول این عناصر مختلفه که با هم دیگه مرتبطن، و اگر میخوام تاریخ توی دوره ترسیم کنیم اولا باید همه اینا رو در نظر بگیریم، بعد هم اینکه اینا در واقع در هم دیگه تاثیر و تأثیر دارن. یواش یواش در واقع این درکم حتی به وجود اومد که آقا ما به اصطلاح موضوع تاریخ در واقع انسانه، یعنی انسان در تمامیتش، نه این کشور نه اون کشور، ما انواع جوامع داریم، ما انواع کشورها داریم، انواع زندگی ها و اینها، و اینها در واقع موضوع تاریخ هست. تاریخ تطورات و حوادث و افتادهایی که و این مجموعه گذشته و این فکر که در واقع این عناصر مختلف تاریخ یا اون چیز اجتماع یا به صلاح حوادث رخ داده تاریخی در واقع هم دیگه مرتبطن و بعد به شکل خیلی سختی در واقع مرتبطن، همونجوری که طبیعت اینطوریه، یعنی تابع روابط ضروری علی معلولی هستن. یعنی اگر تاریخ در یه دوره یه شکل خاصیه، این اینجوری نیست که به تصمیم این آدم یا اون آدم بستگی داشته باشه، بلکه مجموعه علل و عواملی در واقع تاریخ رو این شکلی کرده تش. و این فکر گفتیم توی فلسفه تاریخ به اوج خودش رسید. فلسفه تاریخ در واقع چجوری فکر میکنه؟ یعنی تو این حوزه فلسفه تاریخ که عنوان خیلی حوزه کشف خیلی مهمه به اصطلاح دوران تلقی میشد و تا اوائل قرن بیستم اینا خیلی مهم تلقی میشد و الان حالاتی دوباره چیز شده، این در واقع اینجوری تصور کنید، این در واقع موضوع تاریخ رو تو فلسفه تاریخ کل بشریت که میگیره و که در واقع در یک خط تحولی از یک جایی به اصطلاح که نقطه آغاز بشریته، این دستگاه های سیارتون رو چیز کنید. من متوجه میشم میگیم بیرون دستگاه های سیار جواب بدین، اونهای منفی میگیم، من میتونم برای دستگاه هاتون رو نگاه کنیم برای پیامت رو اینا بدیم بیرون نمره منفی میگیم. این تاریخ رو در واقع در این کلیت دیگه، حالا نه فقط یه حادثه جزئی مورد، نه، بر کلیت انسانیت یه موضوع رو تشکیل میده به اسم که موضوع تاریخه، فلسفه تاریخه، که حرکاتش از ابتدای تاریخ شروع میشه و تا یه جایی که غایت تاریخه اعلام پیدا خواهد کرد. این از جاهای مراحل مختلفی میگذره و بر اساس یه منطق درونی حرکت میکنه، یعنی حرکتش تابع روابطی که تو خودشه، نیروهایی که تو خودشه، در واقع به معنای دیگه یه موتوری داره که این رو میبره جلو، انسانیت رو در واقع به عنوان موضوع تطورات تاریخی میبره جلو. یعنی از اون نگاهی که ما توی تاریخ داریم که تاریخ به حوادث جزئی میپردازه، که هر حادثه در واقع یه حادثه است و رابطه ارتباطش با حوادث دیگه اصلا موضوع بحث قرار نمیگیره، یواش یواش به تصویری از جهان میرسیم، جهان انسانی میرسیم که اینقدر در واقع گستره وسیعی داره و تو علمی به اسم فلسفه تاریخ یه علم تلقیش میکردن، در واقع میخوام ببینن این اتفاق چجوری افتاده که انسان مثلا مطابق تئوریایی که اندیشه تو اندیشه تلقی هست، تئوری اندیشه تلقی یا اندیشه تلقی یا تئوری تلقی، در واقع یه تئوری فلسفه تاریخی است که تو قرن 18 خیلی مشهوره، که در واقع میخواد بگه آدم، انسان چجوری، یعنی تاریخ انسان ها، نه خود یه آدم، دوتا آدم، نه، بشریت به عنوان یک موضوع یا یه مقوله متفاوت، این چجوری بشر رسیده به اینجایی که ما هستی. چون غربی ها در واقع تو این دوران یه دفعه جهش های تاریخی کردن، پیشرفته فوق‌العاده‌ای تو زمینه‌های مختلف علم و صنعت و اینا وجود داره، تو یه طرف که در واقع توضیح اینه که چجوری این اتفاق افتاده، بشر که یه موقع به اصطلاح جاهل بوده، وحشی بوده، توی کوه کمر زندگی میکرده، هیچ علمی نداشته، هیچ صنعتی نداشته، مدنیتی نداشته، یه دفعه از اونجا میرسه به اینجا که مثلا کسی مثل گالیله و نیوتن و مثلا اینا تشکیلات بزرگ میکنن، انقلابات علمی میکنن و همینجور صنعت به اوج میرسه. توضیح این، توضیح ترقی توضیح اینه، ولی این کار تو فلسفه تاریخ انجام میگیره. یعنی فلسفه نظریه که میخواد این رو توضیح بده نظریه های فلسفه تاریخیه، بیشتر تئوری های قرن 19 تئوری هایی هستن که علم و عقل رو موانع موتور تاریخ میدونن. یعنی میگن تطورات تاریخی چرا به وجود میاد؟ برای اینکه انسان به کشفیات جدیدی میرسه، به شناخت تازهی میرسه، به عقلش رشد میکنه، عقلش رشد میکنه و بعد کل تاریخ بشریت هم رشد میکنه.
همین درباره تئوری بیشتر دقت یه نحوی اندیشمندش به این ارتباط ندارن که دوران کماکان به رشد و هیچ وقت هیچ تغییراتی وجود نداره داشته
باشه. از وقتی وجود نداره این تا این فلسفه تاریخ که نمیخواد پس وقتش رو توضیح بده. فلسفه تاریخ فرض میکنه تاریخ دائما حرکت به جلو داره و تا بیکه برسه به قایت و در واقع به نهایت خودش که به معنای ایجادی بهشت زمینیه. کدوم مشکلات که ایران خودشون اونا را در واقع همیشه بهتر میدونه کدوم مشکلات کدام مشکل؟ خب هر موقعی با وجود اومد اینم میریزه دیگه. اگر که همیشه توری که مطرح میشه اگر میاد نقدها زیاد بشه که این توری نتونه توجیهشون کنه توری رو میزن کنار دیگه، به همین دلیل توری گذاشتن یه واقعی کنار. پس ما الان در واقع در حوزه تاریخ یه فهم کاملا متفاوتی داریم که در واقع به یه معنا هم تاریخ تحلیلی داریم و هم فلسفه تاریخ، یعنی در این پایان این قضیه، یعنی در واقع به علاوه تاریخ نقلی یا تاریخ توصیفی که تاریخی بود که قبل از دوران مدرن بود، ما تاریخ تحلیلی داریم که در واقع فکر میکنیم که حوادث تاریخی تحت تأثیر روابط اجتماعی اتفاق میفتن و ما میتونیم کشف کنیم اون روایت معلوله را، و نهایتا فلسفه تاریخ داریم که اینجوری نگاه میکنه به جهان انسانی. این تاریخ رو در واقع اون یک کلیت میبینه، اصلا کاری نداره چین و این و اون، نه اصلا بشر یک موجود واحدیه، یه جایی شروع کرده و طی مراحلی که حالا هر کدوم از این مورخان همین نظری پردازا این مراحل رو متفاوت توضیح میدادن میرسه داره میره جلو. خب در مورد اخلاق هم که در واقع گفتم توریه اخلاقی یعنی نظری بردازی اخلاقی هم به اون مدارش که ما مربوطه، یعنی به بحث ما مربوطه، مسیر و جهتشون رو گفتم، یعنی پیدا کردن در حوزه اخلاق در واقع امیدواری که ما مربوطه در علوم اجتماعی، چون اخلاق که با علوم اجتماعی پایان پیدا نکرده به معنا، یعنی بعد از پیدای جامعه شناسی هم کار خودش رو دنبال کرده، برای ما که علوم اجتماعی مطرحه در واقع یک نظریاتی پروریده میشه که نهایتا فعل اخلاقی رو به معنایی که گفته شد اینو منتفی میدونه و فعل اخلاقی یا عمل انسانی رو تحت تاثیر اثر نیرو و فشار رو اینا میشه. اما در حوزه اقتصاد و سیاست چه اتفاقاتی میفته؟ چه کسایی در واقع هستن؟ اینجا گفتیم آدمای زیادی هستن تو همه اینجا، چون تفصیلش ممکن نیست، ما در واقع به اونایی اکتفا میکنیم که به اصطلاح موارد عمده و اساسی هستن که حالا اگه مثلا آرون رو خونده باشین، کانت روی بوسوئه در واقع و یکی دیگه از سران بله؟ آره کندورسو و بوسوئه روی این دوتا دست میذاره، این دوتا متفکر مسیحی و نظری پرداز که این نوع نگاه رو راجع به تاریخ اینا مطرح میکنن. حالا ولتر هم در واقع خودم فرانسویه دیگه، اونم این سه تا همیت داره. یه جد ویکو بیرون ایتالیا مطرحه که بیرون فرانسه مطرحه، تو ایتالیا، یعنی ویکو یه متفکر ایتالیاییه، اونم در واقع با یه چارچوبه یه خیلی متفاوتی که حالا ما که میرید میخونید این تفاوت را میشین بفرد. در اقتصاد چی شد؟ ببینید اقتصاد تا قبل از دوران مدرن تحت عنوان اقتصاد خانواده مطرح بوده، چون از اول هم که در زمان یونانیان یعنی مطرح شد، مهمترین واحد اقتصادی واحد خانواده بوده دیگه، و همین دلیل در واقع اکونومی اصلا هم یعنی معناش هم همینه، یعنی همون اقتصاد خانواده یا کلش می بودن تدبیر منزل. اما به این معنا تدبیر منزل هم یه اخلاقی بوده دیگه، قبلا بحثش کردیم، یعنی این که قرار به فرض به این که چی درسته چی درست نیست، و یعنی مثلا چقدر ثروت یک خانواده باید داشته باشه، چه کارهایی باید انجام بده، تقسیم کار مثلا تو خانواده چه جوری باشه، این مقولاتی که مربوط به اقتصاد خانواده هست. اتفاقی که توی این حوزه اقتصاد میفته یه جنبه‌های دیگه از شکلی فکر مدرن رو بهش توجه میکنه، چون اقتصاد عمدتاً در قبل از دوران مدرن به اصطلاح احکامش رو ادیان میدادن، مثلا یکی از موضوعات مهم مثلا ربا، یا مثلا اینکه یک کسی کار میکنه چقدر باید پول بهش بدیم، اینکه ثروت مثلا همین این مباحث خمس و زکات و اینا تو ادیان جو ادیان میگه به ترتیبای جزئی نازلی وجود داشته یا وجود داره، حالا همش نه، مثلا همین ربا یکی از موضوعات خیلی مهمه، یا مثلا کار به اصطلاح انواع کارهای درست و نادرست، کارهای به اصطلاح حرام و غیر حرام، واسه حوزه اقتصاد عمدتا تحت تاثیر شریعت بوده. ما حوزه اقتصاد رو بعد از یعنی خیلی مثل حوزه سیاست گسترش پیدا نکرد، ما داری فکری داریم مثل فلسفه سیاسی اجتماعی ولی چیزی مثل فلسفه اقتصادی نداریم. حتی بعضی از متفکرات تو حوزه فلسفه سیاسی اجتماعی حرفایی هم راجع به اقتصاد زده، ولی این حرفا خیلی زیاد نیست. بنابراین این حوزه عمدتاً حوزه بود که احکام و قوانین دینی و اینا برش نازل بود، و یه تو اینجا یکی از این حوزه‌های مهمیه که نزاع بین دین و علم و حوزه اجتماعیات خیلی برجسته میشه. یعنی زمینه این مطرح میشه، به وجود میاد که به اصطلاح ببینن که چجوری خلاصه این مسئله رو حل و فصلش کنن، یعنی مسئله دین رو. اینجا دقیقاً تو حوزه اقتصاده که دقیقاً این مسئله که بالاخره عالم تحت تأثیر و تحت تدبیر کدام دسته از نیروهاست اینجا مورد بحث قرار میگیره و یا باید باشه. خب توی اقتصاد تا قبل از دوران مدرن خب میگفتن آقا معلومه آدم میخواد اعمال افعالشو باید بر اساس احکام الهی تنظیم کنه، بر اساس دین تنظیم کنه، قوانین الهی باید در زندگی انسان جاری باشه. تو همه حوزه های انسانی بعد از یعنی از شروع دوران مدرن یعنی نوزایی جستجوی به اصطلاح سازوکارهای درونی این حوزه ها موضوع بحث قرار گرفت. ببینید تو نگاه دینی این حوزه ها در واقع حوزه هایی نیستن که خودشون مستقل باشن، حوزه های عمل ما نظر دین، ما بر اساس مثلا این عمل میکنیم و بر اساس اون عمل میکنیم، بر اساس احکام دینی عمل میکنیم و بر اساس احکام دینی عمل نمیکنیم. خلاصه فعل و عمل ما رو چی شکل میده؟ این تصمیماتی که میگیریم و خلاصه به معنا قوانین الهی، به معنا در واقع همون احکام و اموری که خداوند برای ما فرستاده، این فکر وجود داشت اونجا. خب چی دارن مدرن در واقع میخواستن بگن چی؟ مثلا اون بحثی که در اون ماکیاولی کردیم، دوران مدرن میخواستن از زیر بار این قوانین دینی تو غرب بیان بیرون و در واقع به جای این که اعمال و رفتار انسان رو بر اساس تجویزات دینی تعیین کنن، اعمال و رفتار انسان رو برایش یه منطق دیگه ای پیدا کنن که بر اساس اون هم فهمش کنن هم ادارش کنن. یعنی همونجور که تو سیاست دنبال تجویزات جدید بودن، تو اقتصاد هم بودن. تو سیاست کار ماکیاولی در واقع چی بود؟ آقا شما میگین که اینجوری باید عمل کنن، من میگم اینجوری باید عمل کنن، شما این که میگین اینجوری باید عمل کنن از کجا آوردین؟ میگین از خدا گرفتیم یا مثلا تفکر فلسفی کردین؟ من میگم نه، اینکه آدمو باید اینجوری عمل کنن من از کجا گرفتم؟ ما که از کجا گرفته؟ از کارهایی که آدما میکنن، سیاستمدارا کردن در مقام واقع. در مقام ما واقع من میرم میگم من میخوام ببینم آدما باید چجوری سیاست ورزی کنن. من به شما میگم بریم نگاه کنیم ببینیم بعد آدمایی که موفق بودن چیکار کردن، اونا رو مبنا قرار بدیم، یعنی از اونا دستور العمل در بیاریم، از اونا قانون در بیاریم، قوانین حاکم بر اعمال سیاستمداران رو ببینیم و بر اساس اونا. خب در مقابل تو حوزه سیاست اونا قوانین حاکم بر سیاستمداران جز قوانینی که خدا گفته نیست، یا اینا قابل قانون خدا رو تبعیت میکنن که خب سیاستشون اینجوری میشه، یا تبعیت نمیکنن اونجوری میشه. اونا که فکر غیر مدرن داشتن میگم قانون همونی که خداوند گفته، قانون سیاست، قانون اقتصاد، هر قانونی، یا شما بر اساس قانون عمل میکنید خب اعمالتون همونجوری میشه که خداوند خواسته، یا نمیکنید خب اعمالتون هم مخالف امام. اینا رو در واقع درس توضیحش همونه که تو ادیان هست و نحوه انجام ادارش هم اونی که تو ادیان هست. ادیان میگه آقا سیاست، اقتصاد، هر چی هست بر اساس قوانین خدا باشه. تو اقتصاد هم مثل سیاست دنبال یه مبنای متفاوتی بودن. اونجا خودش چالش خیلی عمیق‌تر بود، چون گفتم اونجا احکام مشخصی وجود داشت. اتفاقی که تو سیاست افتاد در واقع از اینجا شروع شد که، یعنی حالا نه از اینجا شروع شد، تمهیداتی که برای به اصطلاح این نگاه متفاوت فراهم اومد. ببینید نکته نهایی اون نقطه‌ایه که در واقع اقتصاد، یعنی اعمال اقتصادی ماها چجوری دیده بشه؟ چجوری دیده بشه؟ در علم مدرن اعمال اقتصادی ما چجوری می‌بینن؟ آره، تحت تأثیر نیروهایی که خود همین جهان موجود ما رو اداره می‌کنه، مثلا تئوری‌های مثلا عرض تقاضا یا تئوری‌های مختلف اقتصادی در واقع در مقام توزیع رفتار انسان، یعنی یه فرضایی میکنن، میگن مثلا انسان دنبال سوده، این یک فرضای مهمه. بعد در واقع این نفع طلبی انسان فرضایی میکنن راجع به انسان، دیگه انسان عاقل، انسان محاسبه گر، اینا رو مبنا قرار میدن و تلاش میکنن که توزیع بدن. یعنی در واقع اینا میگن در واقع توی در جهان مدرن میگن که اقتصاد، یعنی اعمال اقتصادی آدمایی که تو بازار الان دارن کار میکنن رو قوانین اقتصادی اداره میکنه، یعنی قوانینی که متعلق به خودشه، مربوط به ذات عمل اقتصادیه، نه قوانین خدا. نه اینجا در واقع مردم اگر فردا پولشون در آوردن از حساب یا پولشون بردن تو حساب، یا مثلا الان حمله کردن، هجوم آوردن، با یارانه هاشون رو برداشتن یا نکردن، اینا به منطق اقتصادی داره. منطق اقتصادی یعنی منطق قوانین حاکم بر اعمال و افعال اقتصادی، بر بازار، بر عرض و تقاضا، بر خرید، بر تولید. خب اینجوری میخواستم، ولی این منطقی که این که یه دفعه به وجود نیمد که وقتی اول که میخواستن این اقدام رو شروع کنن مشکل اساسی داشت. اصلا این که چنین سخنی رو بگویند مشکلات زیادی داشت، مشکلات این که اصلا چنین تصویری وجود نداشت. ما الان راحت اینجوری میبینیم عالم رو، حتی صبح گفتم اصلا نمیتونیم اینجوری دیگه هم ببینیم. فکر نکنیم چیز خیلی ساده‌ای بود، به دست هم بزرگ دستاوردی و همی که خیلی سخته، یعنی بشر بی‌زیزه به این فهم رسیده. در بعد و هم هیچ جور دیگه فهم نمیشد جهان انسانی، جز همی که به طور معمول مثلا اگر از آدم های معمولی از آدم کوچه بازار بپرسی میگن شما، مثلا با آدم میگن که چرا مردم مثلا پولشون اینجوری کردن، چرا اینجوری میکنن، چرا اونجوری نمیکنن، چرا این میخری چرا اون نمیخری، چی میگه؟ یه قوانینی برای اعمال من حاکمه؟ نه، یا من پرسیدم بود رفتن این پول دادم اینجا خریدم، چرا چرا فروختی جنس تو؟ میگه من مثلا پول نیازشم مثلا برم بچه‌ام پیدام بکنم اون پاکی، یعنی اینجوری قضیه میگه. حالا چرا اینجوری فروختی، چرا اونجوری فروختی؟ خب بالاخره من مامانی آدم متدینم، بعد احکام قوانین دینی رو رعایت کنم دیگه، اون چم میگه نه من مثلا مقید نیستم. یعنی نوع فهم اعمال اقتصادی ما اونجوری که نزد عامه هست شکل تیپیک فهمیه که توی قبل مدرن وجود داشته. البته اونجا فهم مدرن و غیر مدرن از انسان پیچیده است، متفکری کنید نه اینجا بهش میدن، ولی اصولش همونه. ادعای این که جهان انسانی رو در حوزه اقتصاد یک قوانین دیگه بر جهان انسان حاکمه، یک قول ضد دینی بود. یعنی چی؟ یعنی میگه خداوند احکام خداوند جاری می، یعنی میگه که ما جهانمون رو رفتارمون رو بر اساس چی تنظیم کنیم؟ این چیزایی که شما میگی چیه؟ اون اون چیزا آره، این چیزا چیه معلوم نیست بماند. مهمتر از میگه یعنی که یعنی اون که خدا رو زیر پا بذاریم، یعنی مثلا در ربا، در بازار، در هر چیز دیگه. این که اصلا این تصور این که اعمال اقتصادی اینا تابع غیر از احکامیتی بود، یعنی باید باشه، چون هنوز برحاله تجویزه دیگه، اصلا مورد تصور نبود. برای اینکه این اتفاق، یعنی از حل پس این مسئله از طریق یک دستبندی اتفاق افتاد توی قوانین، گفتم ببینیم ما دو دسته قانون داریم، قانون الهی، قانون طبیعی. دو قانون الهی، قانون خداوند، قانون طبیعی هم یعنی قانونی که در واقع بر خود این مقولات به صورت واقعی حاکمه. این یکی از حالا یکی از معضلات هست که مدل رو اینجا حل و فصل شد با این تصمیم بندی. از اول ببینید، ما الان اصلا هیچ کدوم از ما، هیچ کسی جز اونایی که خیلی کمن اگر باشن، نمیتونه توضیح بده که جهان اقتصادی انسان یا سیاسی انسان تحت تدبیر خداست. نمیتونه توضیح بده یعنی چی تحت تدبیر خداست، چجوری. ما الان میگیم جهان اقتصادی سیاسی، هر جهانی از جهانهای انسانی، یعنی قلمروهای مختلف، تحت تدبیر چیه، تحت تأثیر چیه؟ خود نیروهایی که اونجا دارن کار میکنن، عمل میکنن، هر حوزه‌ای به اقتضای خودش. در اینجا قوانین طبیعی حاکمه. حالا این حرفا حرفای قرن 19 ها، ولی هنوز ذهن ما و کل علوم اجتماعی به معنا با یه ترتیبایی با این فکر کار میکنه. گفتم این حرفا الان به این شکل هیچ کسی پذیرفته نیست، برای هیچ کسی پذیرفته نیست، ولی چون شکل دیگه موجود نیومده همه اینجوری فکر میکنن، ولی طرف مقابلش کسی نمیتونه فکر کنه. اونجا برعکسه، یعنی نوع نگاه دینی، نوع نگاه مردم متفکرین هر چی بوده، میگه آقا جهان تحت تدبیر خداونده و من جمله همین جهان اقتصادی انسان و باید هم باشه، باید باشه، یعنی احکام خداوند رو باید جاری کنیم، هستش هم یعنی که خداوند این عالم رو اداره میکنه. اینکه چجوری این کار رو میکردن و توضیح میدادن یه بحث دیگری است. من خب دارم تقابل این دوتا نگاه رو به شما مترجم کنم. در بعض و ام امکان نداشتن متفکرین مدرن بحث این رو بکنن، شروع کردن، چون تنها قانونی که مورد اتفاق بود همین قانون الهی است، این عالم تحت تدبیر خدا و بس از احکام خدا هم باید اجرا بشه، اداره بشه. اومدن گفتن ببینیم ما یک قانون طبیعی داریم، این همین قانونی که به خود فعل و عمل حاکمه، یه قانون الهی داریم. بله، در بعد به هم گفتن ما دو تا قانون داریم، قانون طبیعی هم باید قانون تابع قانون الهی باشه و هست. نه اول اینجوری گفت. یعنی به یه معنا ما اگر این وضعیت داشتیم، بله؟ یعنی بر اساس اون تجدید میشه، یعنی اگر خداوند یه تغییراتی داره در این شکل طبیعی و واقعی که عمل میشه، در اون مطابق اونه، یعنی نتیجهش باید به این میرسه، نهایتا اون مقصد و مقصود خدا رو و اون مواصل خدا رو در اون تعمیل میکنه. نهایتا رسیدم به این که نه آقا، ما دو دست قانون مگه نگفتیم داریم؟ چرا هنوز تفسیر تعبیر الهیاتی هم میکنن؟ میگن آقا خدا دو تا کتاب داره مگه نداره؟ یعنی چی؟ یک کتابش کتاب طبیعته، خب خلقش کرده، یک کتابش هم کتاب شریعتشه، مثلا انجیله یا عهد عتیقه. در کتاب طبیعت قانونهای طبیعی نوشته شده، در کتاب شریعت قانونهای الهی نوشته شده. ما اینجا گفتیم که چون که بحث تجویزی خیلی روشنه، ما میخوایم جهان طبیعی رو اداره کنیم، ما در اساس قانونهای الهی اداره کنیم، چون در مراحل بعدی بحث تجویز همش. اما اینجا مطلبی بر اساس همین قانون دو کتاب مطرح میشه، یا مسئله نظریه دو کتاب مطرح میشه. میگن آقا کدوم تو کتاب ها مهمتره؟ کتابی که خدا با دستش نوشته یا کتابی که خدا از طریق پیامبرانش به ما داده؟ یعنی کدوم که این دوتا مهمتره؟ میگن کتابی که خدا با دستش نوشته، چون کتابی که خدا با دستش نوشته که ما ممکنه توش خطا بکنیم که، ولی کتابی که با پیامبر آوردن اینا ممکنه اشتباه بشه، ممکنه غلط بشه، ممکنه فلان بشه. پس قانون طبیعی اصل قانون الهیه. یعنی چی؟ یعنی اگه تعارض پیدا کرد، این عین هم بحثی که ما توی مباحث فلسفی کلامی خودمون داریم راجع به حکم شهر و حکم عقل میگیم. ما مثلا یه قاعده داریم توی شهر خودمون، میگه ما حکم به عقل حکم به شهر، و یعنی هر چی که حکم عقل باشه حکم شهر هم هست و برعکس. اینجا بحث تعارض رو میگه اصلا موضوعیت نداره. حالا اینکه موضوعیت داره یا نداره بماند، منظورم که برای اینکه این وقت ذهنتون بیاد این حکم عقله، این حکم شرعه. کدومش بود؟ تو جریان شکلی فکر مدرن ما همش از اینجا میبینیم، اینجا به بعد مدرن. تو جریان شکلی ذهنیت مدرن راجع به جهان انسانی هست. این همین حکم به شرع و حکم به عقله، قانون طبیعی. کدومشون مهمه؟ ما میگیم آقا اینا تو بر نمیشه ناسازگار باشن، ولی تو دنیای مدرن خب این ناسازگاری رو میفهمیدن. چرا؟ چون تو انجیل یا عهد عتیق دچار مشکله دیگه، یعنی آدما نوشتن به معنا، برای این تعارض خیلی موضوعیت داشته. خب اول میگفتن آقا این درسته، این اصله، بعدا اومدن گفتن نه آقا این اصله. چرا؟ تو یک کتابی رو خدا قبل از کتابی که به ما بفرسته، قبل از اینکه کتاب به ما بفرسته، یک کتابی رو خودش به دست خودش نوشته، اون کتاب طبیعت. پس ما باید به حرف اون گوش بدیم، اون حرف اصیل خداست، اون حرف اصلی خداست. اون که بعدن اومده، اولا بعدن اومده، ثانیاً ممکن اشتباه دیش باشه. پس این اصله. یعنی اگر تضادی پیش اومد، ما بر اساس این میفهمیم با اصولا نایزن رسیدن به اینجا آقا ما اگه بخوام بفهمیم باید باید همینو بفهمیم. یعنی فهم دنیا و اداره دنیا، فهم دنیا و اداره دنیا، منظورم اینجا دنیا اینجا کدومه ساده، فقط بر اساس قانون طبیعی. یعنی نظم و نسقی که خود اعمال اقتصادی ما داره، ما بعد این اعمال اقتصادی رو مطالعه کنیم ببینیم چه قوانینی برای حاکمه و بر اساس اون جهان اقتصاد رو سازمان بدیم، به جای اینکه مثلا بر اساس احکام خدا بیان بگیم اینجا این کار بکنیم اون کار نکنیم، اینو بخریم اونو نخریم، این کار اجازه داریم اون کار اجازه. نه، ما اگه میخوایم که تنظیم کنیم این جهان رو، باید بر اساس قانونهای خودمون قلم رو همون که تو سیاست میگفتیم، ما اگه میخوایم سیاست تنظیمش کنیم چیکار کنیم؟ ببینیم دین چی میگه یا مثلا عقل چی میگه، چه چیزی خوبه چه چیزی بده. نه آقا، یا آقا، یا اینکه نه، فقط خود سیاست، عقل و شر در واقع اون سیستم میده که قبل از دوران ماکیاولی میگفتن. حالا این اینجا میگه نه آقا، بیان ببینیم خود سیاست چجوری اداره میشه. سیاست خودش قانونی داره، یعنی وقتی آدم ها در فعالیت سیاسی میکنن، این فعالیت سیاسی رو تحت تاثیر یک قواعد و قرارهایی است که نظم درونی و ذاتی داره، اونو کشف کنیم و بر اساس اون قانون گذاری کنیم. و اینکه قبلا به شما گفتم که کل شکلی فکر مدرن در نظری فردی اجتماعی تابع تمایل اخلاقیه، یعنی میخوان یه جوری دیگه زندگی کنن که این نوع فکر کردن از توش در میاد. یعنی تا 300 سال تا زمان کنت و دوکه ما اینا، در واقع بحث برسر اینه که چجوری ما باید زندگی کنیم، یعنی چجوری باید سیاست اداره کنیم، چجوری باید اقتصاد اداره کنیم. و در تلاش برای فهم این که چجوری سیاست اقتصاد رو غیر از این جوری که قبلا اداره میکنیم اداره کنیم، علم جدید در آمد. یعنی اصل مطلب اینه که ما چجوری زندگیمون رو اداره کنیم، چجوری زندگیمون رو تمشیت کنیم به یه شکلی که این نباشه که الان بوده. توی اینجا هم به این ترتیب در واقع این نظریه حاصل شد نهایتا که قلم روی اقتصاد و قلم روی خاصش و قوانین درونی خودشو داره، منطق خودشو داره. ببینید اینا هیچ کدوم از این حرفا حرف غیر مدرن نیست. یعنی در جهان غیر مدرن هیچ کسی تصور نمی‌کرده که فعالیت‌های اقتصادی آدم منطق خاص درونی داشته باشه. گفته نه با آدم ها فعالیت اقتصادی منطقش چیه؟ اون تصمیمی که میگیرن، تصمیم میگیرن پول جمع کنن، پول جمع کنن، تصمیم پول جمع نکنن، نمیکنن، تصمیم میگیرن بخرن، میخرن، تصمیم میگیرن اون چیز حرام بخرن، میخرن، تصمیم میگیرن چیز حلال بخرن، میخرن. یعنی چی منطق درونی داره؟ همش به تصمیمات آدم ها. در فکر مدل این تصمیمات آدم ها حذف میشه و گفته میشه که اون چیزی که اصله یه چیزای دیگه یک در واقع این تصمیم های آدم ها صورت بالایی قضیه هست. علم مدل میخواد آدم ها رو را رفتار آدم ها رو نه بر اساس تصمیماتشون، بلکه بر اساس آنچه که میکنن فهم کنه. علم مدرن از اول فرض میکنه که اینا یه چیز دیگه است که الان بعدم باید بگم، من اینجا تو قالب فهم شده این زمینه شده میگم. علم مدرن فرض میکنه آدم ها یه چیزی میگن، یه کاری میکنن، اون چی که میگن مهم نیست، اون چی که میکنن مهم. در هر قلم روی در هم سیاست اقتصاد میگن به این که آدم ها چی میگن ما چه میکنیم اینا نگاه نمیکنیم، ولی اون که کار میکنن تفسیر آدم ها از فعلشون مهم نیست، ولی خود فعلشون مهمه. تا قبل از دوره مدل اگه آدم ها میخوایی بفهمیم باید از خودش بپرسید چی هستی و چرا این کاری کردی، چرا اون کاری کردی. اصلا این که رفتارهای ما در هر قلم روی در سیاست، در فرهنگ، در خانواده، در اجتماع، در اقتصاد، اینا به هم تنیده اند به نحوی که طبیعت در هم تنیده است. اینجوری تصور نداشتن از رفتار آدم ها که بعد بگن این در هم تنیدگی قانون خاصی داره. یعنی مثلا قلمرو اقتصاد یه قلمرویه که به اصطلاح شرق و یسار و یمینش و اینا با هم دیگه تو هم دیگه هم. شما دیگه تو این نزاهایی که من اینا باید میگم برای اینکه مفهوم بکنن دا نزایی که به احمدی نژاد اینا میگن چی میگن شخور میگن آقا اقتصاد قانون خودشو داره، اگر نکنی میدارد زمین چموشه. اقتصاد اینجوری نیست که شما هر کاری بخوای بکنی هر این دقیقه همین فکره فکر مدرن که آقا اقتصاد یه قلمرو مستقل از تصمیمات ما که الزامات و قواعد خاص خودش رو داره و اینکه شما چی میخوای چی نمیخوای اصلا مهم نیست، اون خودش کار خاص خاص خودش رو داره. شما نمیتونی همینطوری به حسب تصورات و ذهنیت خودت کار کنی، نه، اگه میخوای اداره کنی باید اقتصاد بفهمی که تصمیم گیریات بر اساس قواعد خود این اقتصاد باشه نه بر اساس تمایلات خودت. این دعوای بین فکر مدرن و غیر مدرن که به اشکال مختلف تو زندگی ما جریان داره. و یعنی وقتی میگن آقا حالا به اساس شما برگردید به زمان بکنید بگن اقتصاد منطق داره، قاعده داره، اینجوری نیست که شما هر کاری باشه بخوای بکنی بکنی بکنی. و اون دوران گذشت که مثلا تحت تاثیر دوران انقلاب همین کارای بیعقلی میکردیم. بیعقلی نکنید، یا اقتصاد منطق داره. منطق داره یعنی این قلمرو یه قلمرویست که تابع ضوابط قواعد درونی خودشه. اگه میخوای تو اقتصاد کار کنی باید حتما اون قواعد رو بشناسی. علم اقتصاد هم هست برمایه باید بوشی کارشناس هم بیرید تصمیم نگید. کارشناس به شما میگن که اون تو اقتصاد باید چی کار بکنه، چون اقتصاد منطق خودش داره. این که اقتصادمند خودش داره یا فکر مدرنه اینجا وجود نداره، این که سیاست یه منطقه خودش داره اینجا وجود نداره، اینجوری داره رو وجود میاد. و در آور علم مدرن، این علم اجتماعی مدرن چیزی جز همینا نیست دیگه، جز همین نیست، یعنی اعتقاد به این و فراهم کردن اسباب و ابزارهای لازم برای درکش. خود این اعتقاد، اعتقاد ساده ای نیست. هنوزم مثلا شما بریم به معلوم آتی بگیم که مثلا اقتصاد، این تصویر از اقتصاد که الان ما داریم بهشون بدین نمیفهمن، برای اینکه مردم عادی تو این چارچوب فکر میکنن. تو پس تو اقتصاد هم این اتفاق افتاد، یعنی این جدا شدن به اصطلاح شناخت یا فهم یا دانش اقتصادی از حوزه دین و سکولار شدنش اتفاق افتاد، به این معنا که به این نهایتا به این تصمیم رسیدن که آقا تنها یه قانون وجود داره، اون بقیهش هم کشکه. قانون طبیعی یعنی قلمرو اقتصاد هم مثل قلمروهای دیگه یا مثل سیاست و اینا، یه فعالیت های انسانی در قلمرو اقتصاد وقتی با هم دیگه دنبال تلاش و معاش هستن، یک قانون هایی برش حاکمه. اون قانون ها تنها قانون های معتبره در مورد حیات اقتصادیه و اگر ما بخوایم قانون گذاری هم بکنیم باید همین رو بفهمیم. این همه حرفا که میزنن مثلا به احمدی نژاد، آقا اگه میخوای قانون گذاری کنی، دست به کاری توی اقتصاد میخوای ارز رو بالا ببری پایین بیاری، نمیدونم اون کار بکنی اون کار بکنی، بعد اینو بشناسی بعد عمل کنی، و الا غیر منطقی غیر طبیعی عمل کرد. اما تو این حوزه، تو این حوزه چه کسایی معرفه بودن؟ ما بیشتر به جریان های اقتصادیتون شرطا با اقتصاد آشنا هستید یا هستیم. تو این فکر اولین بار، حالا من این رو فقط از بار هاورماس میدم، اون تو هم خیلی جنگ جنگ اولین بار میگه که هاورماس میگه اولین بار میگه که این نوع تلقی راجع به اقتصاد و اینا که ما بعدا مثلا تو سیاست هم میبینیم، جای دیگه هم میبینیم که میخوان بگن که اعمال اقتصادی انسان تابع الزامات و ضرورت هایی که دور و برشه یا تو وجودشه، تابع نفت خواهیشه، تابع نیازهای مادیشه، تابع گرسنگیشه، تشنگیشه، خلاصه اگه فعل و عملی انجام میده تحت تاثیر اینا هست. میگه اولین بار توسط مردی برای تمامی فصول چهار فصل چی بود اسمش این چیزه؟ تیری؟ نه آدم نیست، توماس. این کتاب اوتوپیا رو کی نوشته؟ توماس مور. توماس مور میگه اولین بار تو همین کتاب اوتوپیا، یعنی کتاب اوتوپیا مثلا کتاب شاهزاده به اصطلاح ماکیاولیه، که این تو شاهزاده ماکیاولی این فکر تو سیاست شکل گرفته، یعنی سیاست رو اینجوری فهمیدن اونجا شکل گرفته. تو توماس مور میگه اولین بار این اونجاست که میاد و در واقع اقتصاد رو اینجوری میبینه، اقتصاد رو قلمروی میبینه که سازماندهیش باید بر پایه ضرورت ها و الزاماتی که فعل رو انسان رو تحت تاثیر قرار داره. وقتی که توماس مور آدم کشیش بوده، ببینید من مذهبی بودم و هم کشیش بوده، ولی تو این قالب در واقع فکر میکنه و عمل میکنه. ولی جریان های اقتصادی دیگه مثل دو سه جریان هستن تا زمان اقتصاددانان کلاسیک، یکی مرکانتیلیست ها هستن، یکی فیزوکرات ها. این به صورت روی کردهای مرکانتیلیستی و روی کردهای فیزوکرات ها در واقع روی کردهای مختلفی است به حوزه سیاست، به حوزه اقتصاد. اینا هر کدوم به ترتیباتی در واقع کمک کردن به این، سهمشون در این اساس که این اولا اقتصاد رو از حوزه از جهان دینی جداش کنن و بگن این خودش منطق داره، مستقل از منطق باید نبایدی دین، و در این حال همزمان سعی کنن یه تحلیلی ارائه بدن راجع به اینکه عمل اقتصادی چجوری شکل میگیره. آخرین اینا همین اقتصاددانه کلاسیک هستن. اقتصاددانه کلاسیک در واقع نهایتاً نقطه پایانی این کار هستن و خیلی هم نزدیکن به فکر جامعه شناسی. به چه معنا؟ برای اولین بار توی اقتصاد کلاسیکه که در واقع یه طرح تئوریکی پیدا میشه که مطابق اون طرح تئوریک فرض میشه که آدم ها تو جهان اقتصاد فعالیت رو تلاش میکنن و این فعالیت تلاش یه نظمی کاملا طبیعی برش حاکمه. یعنی ببینید من گفتم که در واقع این فرآیند اینجوری که تنظیم برسن مفهومش اینه، این فهم نظم طبیعی یا قانون طبیعی این اول اتفاق افتاده، نه اتفاق نیفتاده و اساسا درک خیلی روشن راجع به این نظم طبیعی وجود نداره. توی آدم اسمیتو توی اقتصاددان کلاسیک این ترک حاصل میشه. میگن ببینید آدم اسمیتو اینها در واقع میگن که ببینید چون باز نگاه کنیم به اقتصاد، به جهان اقتصادی، آدما دارن هر کدوم کار خودشونو میکنن، اصلا انگار هم که به هم ربطی هم ندارن، هر کی دنبال سود خودشه، هر کی دنبال کسب معاش خودشه. ولی وقتی ما نگاه میکنیم به اقتصاد میبینیم انگار که این فعالیت و اعمال انسانی یه دست نامرئی کنترل میکنه، به نحوی که شما قانونمندی رو اینجا تشخیص میدید. چطوری؟ هیچی، کافیه که مثلا توی سیستان بلوچستان مثلا یه جنسی کم بیاد، یه دفعه اونجا جنس ها قیمتش میره بالا همون جنسه، بعد این یه عده آدم های دیگر رو فعالیتشون تحریف میکنه که همون جنس رو ببرن اونجا، دورقش قیمت برگه. یعنی قانون عرضه و تقاضا، اینا قانون عرضه و تقاضا رو شد، یعنی قانون عرضه و تقاضا رو نگاه کنید، این نشون بده دست نامرئیه، هر جا عرضه کم بشه قیمت میره بالا و بعد از یه مدتی دوباره در واقع عرضه زیاد میشه و قیمت ها متعادل میشه. اون کیه که این عرضه و تقاضا رو نظم و نسق میده؟ خدا نیست. خود این فعالیت های اقتصادی رو یه دست نامرئی گویی داره هماهنگ میکنه، هنوزم به درک قانون طبیعی نرسیده، چون در واقع این دست نامرئی مفهوم مبهمیه. یعنی چی دست نامرئی؟ یعنی درک نکرده، یعنی نرسیده به اینجا که بگه آقا اینا خودشون یه منطقه درونی دارن، در لبه گفتن اینه که اینا یه منطقه درونی دارن، به نفعی که شما دست بذارید یه جایی اونجایی دیگه واکنششون میده و خلاصه کلیت رو دوباره به نظم و سامان میاره. خیلی نزدیک شده، خیلی نزدیک شده. میبینه اقتصاد یه حوزه خودکفاست، به همین دلیل نباید پادشاه درش دخالت کنه، حکومت درش دخالت کنه، نه دین درش دخالت کنه. این قلمرو باید بذاریم خودش طبق رواج خودش کار کنه که خروجی ها و نتیجهش خوب باشه، و الا از احوال اقتصاد رو به هم میریزیم. این اصل عدم مداخله که جزء اصول لیبرالیستی هست در بعض و هم در واقع یک نوع نظریه در واقع نحوه عملکرد این قلمروه. اصل لسفر یا اصل بگذار هر آنچه باشد باشد، یا بگذار هر آنچه میخواد بکند، در واقع این اصل سیاست گذاریش تو اقتصاد. میگن آقا در اقتصاد دولت نباید دخالت کنه، آزادی اقتصادی باید باشه. الان میگیم سیاست تجویزیه، اصل تجویزیه، ولی اون موقع در واقع اونو میگفتن ببینید واقعی اصل به اصطلاح به معنا کمک کننده به شناخت یا ناشی از شناخت بودن. میگفتن ببینید این قلم رو اقتصاد نگاه میکنیم خودش قانون داره، ببینی اگه خودش درست کار خودش رو ولش کنی، کار بهش نکنی، هرکی هر کاری داشت کار اینجا بکنه، در این حال که ممکنه مقاصدش هم بد باشه ولی نتیجهش خوب میشه. برای این بزنین آدم ها هر کاری داشت میخواد بکنن، دنبال منافع خودشون برن برن، اینجا یه قاعده و قانونی داره خودش تنظیم میکنه امور خودش رو. نباید اهل کلیسا بیان بگن آقا این حرامه، این حلاله، این کار نکنیم بکنیم، هرکی هر کاری داشت میخواد بکنه. این قانون خاص خودش رو داره و تنظیم کننده است. این وجه مهم دیگه ای از به اصطلاح این درک توی اقتصاد در واقع یه چیز دیگه هم وجود داشت که گفتیم قبلا تو تاریخ به وجود اومده، این درک کلیت جهان اجتماعی به معنی کل. ببینید همین الان هم با اینکه شما تصور میکنید جامعه ایران یه جامعه واحده کلیه، اگر برید تو عمقش نمیشه منیکوی حس کنید این معنا رو. یعنی چی؟ مثلا مردمی که الان توی سیستان بچه سر هستن به من چی ربطی دارن؟ من زندگیشون رو بگم، چه ارتباطی با اونا دارن؟ این کلاس، اون شهر چه ارتباطی با اونا داره؟ ولی ما که اینجوری نگاه میکنیم جامعه رو، ما جامعه رو در یک واحد منسجم مرتبط با هم میبینیم که اینا با هم دارن کار میکنن. مثلا که مثلا تو بچه‌ها، مثلا تو کوههای لرستان یا کردستان یا مثلا این یعنی چی اونا جز این جامعه هستن؟ یه جامعه کلی واحدی است که اونا با هم دیگه دارن کار میکنن. این تصور بازی تصور انتزاعی است که ما الان دست آوردیم و این محصول یه دوران به صورت متمادی کار نظری است. در مقام واقع ما آدما اگر دقت کنیم، یعنی اینا از چیزای مجزا از هم هستن. این درک این که جامعه کلیت این تیپیه باز بخشی از الزامات این فکر جدیده، یعنی این نوع فکر جدید علم مدرنه. باید نه تنها اینه یک واحد تلقی کنیم و که مرتبط به هم هستن، بلکه این ارتباط رو باید یه جوری ببینیم که اصلا مولا لرزش نمیره. چون اگه در واقع اینجوری تلقی نکنیم نمیتونیم این فهم جامعه شناختی جدید رو در موردش به دست بیاریم. ببینید، به همین دلیل استعاره ارگانیسیسم مطرح میشه. میگن جامعه درست مثل بدن انسان، یعنی انسان اجزای مختلف داره، اعضای مختلف داره، ولی یک کل واحده. به نفعی که چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. حتی تو این شعر سعدی تلاش میکنه که بشریت رو اینجوری تصور کنه، ولی نه به این معنای که تو علم مدرن هست. یه آدم اگه میخواد آدم باشه باید اینجوری باشه، نه اینکه به واقع اینجوری هست. ولی ما تو علم مدرن، تو جامعه شناسی، در واقع اینجوری تصور میکنیم. میگیم جامعه مثل بدن انسانه که اگه شما این پای منو فشار بدین، خب تا مغزم تحت تأثیر قرار میگیره، دادم میره هوا و کل وجودم در واقع تحت تأثیر این فشار یا ضربه هست، یا گرما یا سرما یا چیزی. جامعه هم همینجوریه، یک کل به هم منسجم، به نفعی که هر اقدامی اون ور جهان، اون ور کشور، اینجا در مرکز و هر جای دیگه اثر میذاره. این گرچ باز تو اقتصاد مطرح شد، یعنی چون اقتصاد به صورت اولین بار چیزی به اسم مفهوم بازار رو به عنوان جامعه مدنی مطرح کردن. ما گفتیم قبلا ما در دوران قبل از دوران مدرن حکومت داریم، سیاست داریم، و چیزی به اسم جامعه نداریم، مفهوم به اسم جامعه نداریم. در این دوره یه تفکیکی قائل میشن بین حکومت و یه قلمروی که قلمروی فعالیت‌های اقتصادی است، بهش میگن جامعه مدنی. اولین بار فرگوسن و اینها این جامعه مدنی رو به صدا گرفتن. جامعه مدنی در این معنی که اینا میگن همین قلمروی که آدم ها فعالیت اقتصادی میکنن. قلمروی فعالیت آدم اقتصادی آدم ها خیلی قلمروی وسیع‌تر است از قلمروی سیاست دیگه. سیاست مثلا محل دربار است یه جای محدودی، ولی فعالیت اقتصادی کل جامعه رو در بر گرفته. اولین بار در واقع این تحول رو ایجاد میکنن و این قلمرو اقتصاد به عنوان قلمرو یک پارچه‌ای که توش آدمای مختلف فعالیت مختلف دارن و با هم مرتبط هستن و تحت تاثیر نظم خاصی هستن، اینا اولین بار تصورش میکنن.
بله، یه پنگوانه هست شنبه و چهارشنبه میره، دیدین؟ شنبه تا چهارشنبه نهیدی نه؟ بیان جوی کامپیوترم اگه ما باشیم بشون نشون بده. بله؟ نه هم نمیدونم چیه، یک پنگوانیه که نوشته شنبه چهارشنبه. چهارشنبه ها تعطیل میشه، وقتی تعطیل میشه پنگوانه هی پر هوا داره میره خونش، پر هوا این به ور میکنه، خلاصه شنبه که داره میاد سر کارش مقوم، خلاصه خود. بله، حالا شما اینجاست، یعنی حالا بدون بعد بگیم که تا این شنگول باشین این دفعه بریم. خب بله، البته من توجه دارم این بحثای سنگینیه، ولی یه چاره‌ای هم نیست، منم که نیست. بفهم به فرق اینا، فرق اینا قانون شرعی و قانون غیر تشریعیه دیگه. یکی این قانونی که گفته شده، قانون الهی، یعنی قانون که گفته شده. قانون طبیعی یعنی اون که خود اون امر مورد نظر بر اساسش اداره میشه، خودش فی نفسه. یه قانون مثل قانون نیوتن یا این همچین چیزی است. قانون طبیعی یعنی قانون متعلق به خود واقع. هر کی میخواد بره میتونه تجربه کنه. نه اصلا اینا رو به معنای حوزه‌ای نمی‌دیدن. اصلا سیستمی نمی‌دیدن دیگه، نگاه سیستمی، نگاه مدرن. میتونیم بریم. چرا شما مثلا پنجمانه نشدید؟ بفهم نبود هر که مخواد بره بره.
سنت مسیحی هم مثل همین سنت اسلام شد در نظر میگید چون احکام الهی طبیعی رو مجزد هم داره.
چون
قبل از ماکیاولی احکام مسیحی هم احکام الهی
یعنی خرج بودی شما این گفتن احکام خرج بودش اینه، احکام این اینه، احکام اون اونه،
جداگانه فرضش نمی کردن.
اون موی قرار مستقل اکتفاق دارن با همه چیزی رو کسانانی بوده
بعد مثلا این چیزی که مثلا خزانه داری این شکلی بود، یعنی در سطح کلام مثلا تو حکومت اجرا میشد، حتی برای اونم با من سیستم ورسی شد
خزانه کم بوده، مالیات کم گرفتیم
باید یادیم. خیلی چیز های
خزانه هم یک شکل رفتار و عمل یکی
سه بدن
یکی
کار هم بار کردن اونا. بعد اصلا سوال بفهم نشو بفهم
مشکلی داشتی که چه این فکری از درونش
نیست؟ همون تمایله دیگه.
نه دیگه نه کسیم برای از این اقتصاد حکام مسیحیت هم خواهی چیزا رو میگه حرام نکنی، رفا نکنی، مثلا نکنی، انصاف داشته باشه، مثلا قیمتی گیر بکنی، چرا تبدیل زیاد نکنی، با مسیحیت تمایله این ممکنی
اینجا فهمونید که قوانین طبیعی اومدن در کنار قوانین الهی، گفتن یه قوانین الهی قوانین طبیعی، بعدها گفتن که اولویت به قوانین طبیعی رو جایگزین کردن. روزی که این قوانین طبیعی رو اومدن گذاشتن، این احتمالا یعنی اومده یه جای فضایی رو گرفته. این فضا قبل از این خالی بود، یعنی یه خلأ قانونی اینجا بود که اومدن این قوانین رو جایگزین کردن.
نه روزی نداره ثانیه، اصلا اینا یه چیزای متعددی داره. یعنی در بعد و هم گفتن آقا به اصطلاح ما یه احکامی داریم که خداوند گفته، حالا یه حالا ببینیم خود این قلمرو هم مثلا ممکنه قبول این یه قواعد خاص خودش داشته، کدومه که اینا رو ما می‌خوایم براش بعد عمل کنیم؟ در احکام الهی. بعد یواش یواش در واقع این تصور وجود مگه این عقلی قلمرو پس قواعد خاص خودش رو در میاره، خاص خودش رو داره، اسم اینا قوانین هم قوانین طبیعی و همه قوانین برای به اصطلاح که این قلمرو براش اداره میشه، همه قوانین هم قوانینی که باید مبنای تجدید قرار بگیره. خلای وجود نداشته، چون در گذشته اینجوری فکر نمی‌کردن راجع به این قلمرو. یعنی قلمرو طبیعی به اسم قلمرو اقتصاد وجود نداره الان داره نوع تفکرمون.
به این قوانین طبیعی برای اون قلمرو جدیدی که فرض کردن
بین یه نوع طبیعت‌گرایی تو علوم اجتماعی هست که این طبیعت‌گرایی قبل از دوران مدرن وجود نداره. قبل از دوران مدرن حکومت چیه؟ حکومت یه دستگاه یکی پادشاهی می‌سازه. سیاست یه قلمرو خاصیه، قواعد خاص خودشو داره. نه سیاست تشکیل شده از اعمال افعالی که شما انجام میدید، برای همین سیاست در هر جای نوعی هست. بله اگر یه جایی سیاستی بود که یه کسی بود حاکم بود که از سیاست حاکم شرق بقلش تبعیت میگرد، سیاست شبیه همین شد. ولی سیاست چیز مثل سیاست به مایه به اعمال مستقل جز اعمال حاکم وجود نداره و اعمال حاکم ها در قلمرو سیاست نظم و نسق درونی نداره که قانون طبیعی سیاست، قلمرو طبیعی سیاست که قانون طبیعی سیاست نیستش نداره. همینکه در مورد
تو سه یه سوال من نسبت به جلسه قبل، این که شما اومدین نسبت جلسه قبل گفتین که ما که اول اول که اومد گفت که ما میام تاریخ رو بررسی میکنیم، یه هستهای گذشته. خب بعد یکی از دوستان سوال پرسید در مورد سیره، این که ما سیره رو بررسی میکنیم، این یه پیش‌فرض داریم که چون یک معصوم این کار رو انجام داده، یعنی یک باید رو تو رفتارش بوده داریم سیره رو بررسی میکنیم، یه نه چون اگر اونجوری بررسی کنیم خیلی شبیه به همین روش میشه که ما داریم یه حد با
ما همچی چیزی نیست. ما به رسول نگاه میکنیم درست به این معنی که این رسول مثل همین آدم ها اومده یه تصمیماتی گرفته یک کارایی کرده. ما هم بگونی آدم که در مقام تصمیم گیری و اعمال اراده و به سرا عمل مطابق تصورات خودمون هستیم، ممکنه در هم موقعیت قرار بگیریم. ببینیم ما در این موقعیت باید چه چیزی رو انتخاب کنیم، بریم به اون نگاه کنیم چیکار کرده. نه اینکه ما داریم قانون طبیعی رفتار رسول رو مینویسیم، نه ما داریم تصمیمات رسول رو مینویسیم. تصمیمات رسول با قانون طبیعی رسول و رسول یه قانون طبیعی حاکم نیست. رسول مثل همه آدم ها تصمیم میگیره. در نگاه غیر مدرن اصلا قانون طبیعی رفتار رو چیز در نگاه غیر مدرن قانون طبیعی رفتار معنا نداره. رفتار اینه که تصمیمات ما الان یه تصمیمات میگیرم انجام میدم، میشه قانون، میشه عمل ما. اقتصاد چیزی جز این نیست، سیاست هم جز این نیست، همه چیز تصمیمات ما. حالا من بخش دیگه از قضیه رو نگفتم. فکر مدرن مستلزم هست بوده سه عنصره، نه نمیگم هم مرات بعد، یکی آگاهی و یکی اراده هست
مجویرهای
آره. یعنی فکر مدر انسان شناسیش مستزمنه یا حضد آگاهی و اراده است یا تعبیرهایی که مثل حضد آگاهی و اراده است. یعنی مثلا در مورد آگاهی میگه ما آگاهی داریم ولی اینا پوششه، همه که پاراتو و دیگران میگفتن. نیروی اصلی چیه؟ این تصمیمات ما نه میگفتن اون قرائز ما اونه که دل و عمل رو ایجاد میکنه. آگاهی داریم ولی پوشش ما او تعیین کننده فعل من نیست. ما میگه بابا من اگه فعل انجام میدم مثلا این تصویر که از فعل دارم انجام میدم، او میگه نه شما که اگه فعل انجام میدی مثلا تصویر که از فعل داری انجام میدی پوششه. دنباله همین تعبیر تفسیر هم مثلا در مورد انقلابستانی، انقلابستانی مثلا برای مذهب قیام کردن، نه یه پوشش مذهب. واقعیت قضیه چیه؟ انقلابستانی تحت تاثیر نیروهای مدرنیته است و پیامدهاش مذهب هم یه پوششه. حالا اینجا اگه مذهب اومده، اگه اینجا نبود میشد مثلا یه جای دیگه بود، مذهب نمیومده چیز دیگه میومد، پوشش اراده
یا باید حذف بشه یا تفسیر بشه که به معنای حذف بشه، مثل تفسیر مارکسیستی. انسان ها تاریخ رو میسازن نه به قصد خود. انسان ها در تاریخ مثل این مترسک ها میبونن، ظاهرش اینه که اینا دارن اراده میکنن، ولی واقعش اینه که اون آدمی که داریم مترسک ها رو میگردونه اونه که داره اراده شو اعمال میشه، ولی از مجرای اراده شما، شما اراده نمی کنید، شما اراده تحت تاثیر اراده دیگری تحریک میشه. اون دیگری کیه؟ نیروهای واقعی تانی مستدر حضره. در مورد تفکر سنت، سنت میگه آدم ها اراده دارن، فکر دارن و
بسیم تو ارزش ها
و برای این عمل میکنه، هر موقع آدم عمل میکنه تحت تاثیر هیچی دیگه اینی جا تو چیه که خودش فکر میکنه.
اینطوری که شما تدیین کردی، یعنی میدین و من تدیین رو کلن فکر مدرن رو میدین، نتیجهش این میشه مثلا یه فکر این هستش که باید شده مثلا همین اندیشه لیبرالیستی وقتی کلن به آزادی انسان وابسته است، مثلا آزادی بدون اراده چه جوری هست؟
هم به تجویزی که ما شما برای قاطی نکنیم، ما در علوم اجتماعی میگیم، علوم اجتماعی اینجوری میبینن، یعنی همون لیبرالای اقتصاد که میبینن توی اقتصاد اینجوری میفهمن، اینجوری که الان ما داریم میگیم به لسفر کار ندارن، تو اگه لسفر هم میگن میگن یه نه آقا ما میگیم این قانونی داره خودش، بذاریم قانون خودش کارشو بکنیم، بازار قانون خودش داره، بازار به تصمیمات ما بستگی نداره، بذاریم مردم خودشون کارشون رو بکنن، دخالت نباید بکنه دولت، دخالت نکنه باید دین، دخالت نمو اون قوانین خودشه داره. خب یه سه جایش هم واقعا
غیر از این
چی؟
یعنی قوانین
خودشو داره؟
نه چی قوانین وجود داره؟ پس این جایی نیست که اقتصاد اسلامی و سیاست تبیین اسلامی از هیچ کدوم از اینا نمیتونه داشته باشه.
نه، من اینکه چنین قلمروهایی وجود نداره.
خیلی مشکل هستش وقتی مثلا ما در سوال هم زدن شدم. وقتی ما میگیم مثلا توی این حدیث رو داریم، این خود این حدیث داره یه قانونی رو بیان
می‌کنه. بدون قانونی.
همین که یعنی اینکه مثلا زمانی که یه سری آدم های ثروت اندوزی بکنن، این قانونه که یه عده هم مثلا
یک پارچگی مثلا
زکاتی عده ندن،
اینکه لازم نیست لازم نیست که شما قانون اینجوری ببینی قضیه رو. آقا این چطور تو جامعه هست؟ اگه این سیستمی که برداره بعدی چیزی نمیمونه، این چیزی معقول عقل طبیعی انسان، عقل معمولی انسان، لازم نیست قانونمندی اینجا باشه که به نحوی که انگار که یه چیزی اینجا مثل یه تخته یه پارچه به هم وصلن که این اینجوریش کنه این اینجوری بشه. آقا این دو ستا رو برداری یکیش بده باشه همه اینا رو برای خودش تخصیص بده، آدم های دیگه ندارن، این چیز قانونه.
اون قانون هم شما همین رو
راجبش میگین، در جهان انسانی ما داریم بحث میکنیم.
خب نه، تو جهان اقتصادی اصلا شما چه جوری الان مثلا توجیه میکنیم مثالی که زدین؟ وقتی که البته به نظر من وقتی که تو این منطقه اقتصادی وقتی پذیرفته میشه دیگه تبعاتشو داره، یعنی مثلا خیلی رضا توجه نکنه به هر حال تبعات خودشو داره، یعنی اقتصاد تأثیرش چیزی که میذاره شما این مردم الان مردم اقتصادی هم و پذیرفتن. خب من شما نمیتونیم بیان اینجا بگیم که خب من توجه نمی کنم چون این قانون طبیعیه، مثلا ما قبول نداریم که چیز طبیعیه، قانون الهی موثره، پس مثلا کار خدا.
ما که گفتیم قانون الهی موثره، ما که مبحث قانون الهی که نداریم. نه، ما میگیم که آقا مطابق قانون الهی باید زندگی کنید. یعنی قانون الهی امر به تسلیم شما بستگی داره، میخواید زندگی کنید مطابقش زندگی کنید. قانون الهی میگه آقا انبار نکن، دیگران در نظر بگیر، فلان، اگه بخواید میتونید اینجوری زندگی کنید، میخواید میتونید اینم بر اساس قرائض و امیالتون عمل کنید، همین که الان هست. میتونید آدمای نازلی باشین، میتونید آدمای خیلی بالایی باشین. آدم نازل باشین یعنی چی؟ یعنی تصمیماتتون بر اساس منافع شخصیتون بشه.
اصول کلی اسلامی وجود داره، مثلا اینکه روا نباید باشه. خب اینا چیزایی هست که حالا احتمالا قبل انسان مثلا بهش راه نمیداده که خدا اینا رو این کرده.
نه، از نظر اقتصادی بگیم، از نظر اقتصادی بگیم، عقل چی میگه؟ از نظر اقتصادی بگیم، مثلا سرمایه بگیم، بگیم به چه دلیل روا رو آزاد کرد؟ من اینکه عقل میگه روا باید آزاد باشه، اگر که بخوایم یعنی روا رو آزاد معنا داشته باشه، اگه خود اقتصاد ثروت ایجاد کنه توش.
خب پس حالا
اصلا اسلامی تکلیفش چیه؟
اصلا
این
که فرق داره، این عقلی که
آره دقیقاً عقلش
یعنی عقل ابزاریه.
شما باید حواستون باشه این
چیز یک بام و دو هوا نمیتوانید باشید، یه بستر و دو رایا ممکن نیست. بله شما نمیتونید سرمایه داری داشته باشید. متفکر دینی
اگر شما سرمایه داری
بله اون چیزی تو ذهن شما هست سرمایه داری
من میگم اقتصاد یعنی وقتی که عرضه بره عرضه بیاد پایین تقاضا میره بالا. این یه قانون یعنی یه چیزیه که به سرمایه‌داری و غیر سرمایه‌داری
نه بسنن. من میتونم یه جامعه تصویر کنم آدماشو اینجا بذارم که آقا وقتی عرضه رفت پایین نیاد پایین یه چیز اون طرف نره بالا. ما تو دوره تاریخ اون زمانهای زیادی داشتیم که مردم در غرق در بدبختی بودن ولی به دلیل عمل دینیشون اون کارا این از اون تقاضا
از کار نمیاد. خارج از منطق
خودت. چی گفته؟ همین نکته غلطه که اگر شما همین حرف ماکیاولی و دیگران رو دوستا دارید میگین. یعنی اگر شما بر اساس منطق دینی عمل کردین بیرون از اقتصاد. اگر مبتنی بر منافع شکم و به اصطلاح اینا تون عمل کردین اقتصاد چی
گفته؟
من میگم انسان انسانه چه موقعی که بر اساس منطق شکمش عمل کنه چه بر اساس منطق آرماناش عمل کنه. هر دو تا انسانه. کی گفته قانون طبیعی اونه که بر وقتی کی گفته آدم‌های آدم طبیعی هستن که نازل باشن. آدمایی که آدم متقی هستن ایثار میکنن وقتی که علای قمشه‌ای وقتی مثلا کم بوده نون میاد همه گندمای تو خونه‌شون میگه بیا پس کنیم بدین به مردم. این آدم اقتصادی نیست. این آدم طبیعی نیست.
خب من نمیگم این آدم اقتصادی نیست که من اونجاییه که دین وارد میشه اون قانون الهی وارد
آخه شما نکته اینه که تصورتون اینه که یعنی خطاتون اینه که فهم کنید که در واقع اونجایی که داره تصمیم اقتصادی میگیره یعنی خودشه. نه آقا اونجایی که داره یعنی فقط خودش اونجاست. اونجایی که دین میاد دین میاد هر دوتاش دوتا تصور آرمانیه. این آدم تصمیم گرفته بر اساس منافع شکمش عمل کنه اینجا میگه بر تصمیم گرفته بر اساس منافع شکمش عمل نکنه. هر دوتاشون تصمیم گیری کردن و اون یکی آدم نسبت نازلیه فشار شکمشون نمیتونه تحمل کنه سریع به فشار شکمش میدون میده. این آدم نازلی نیست به فشار شکمش میدون نمیده. غیر طبیعی و طبیعی نداریم هر دوتاشون طبیعی هست.
من میگم که دقیقا قانون شما قانون الهی به تنهایی یعنی با شرع به تنهایی نمیتونیم مثلا یه اقتصاد درست
یعنی چی با شرع به تنهایی؟ آقا شرع گفته حکومت اینجوری این کار میخوای بکنی این کارا رو بکن. میخوای در اقتصاد مثلا بانکداری داشته باشی اینجوری باشه در خرید و فروش اینجوری باشه یعنی چی نمیتونی؟
خب چیه؟
خب همون حقوق مدل کلی گفته من که اینجوری هم
برکنم. خود عقل هم یه جاهایی میگه من به شر رجوع
بکنم. یعنی چی؟
یعنی که یه جایی که عقل نمیتونه نظر بده.
مثلا چی؟ مثلا عقل الان چی میگه به من؟ عقل الان چی میگه؟
خود اصلا عقل میگه که الان نکنید اون دین رو باید است دیگه. یعنی جامعه باید برسه به یک جایی. ولی الان من میخوام تصمیم اقتصادی بگیرم رو هستایی که الان دورمه چیز کنم دیگه تصمیم. یعنی اگر بخوام اونجوری نگاه کنیم درسته اون تعریف انسان ولی اون تعریف انسان که شدنه یعنی از مسیر هست
نوع این که شما بر اساس اوضاع احوال ما متفاوت عمل کنید با این نوعی که فکر مدرن هست فرق میکنه. این به مفهوم این نیست که یعنی اگه آدم شرعی بود یعنی همیشه باید بر اساس مثلا کزا عمل کنه. نه من همچنان انسان طبیعی نداریم آوالیسی به خانوی ردی انسان اونجایی که به شکمش عمل میکنه اونجایی هم که به ایدالاش عمل میکنه. انسان غیر طبیعی هیچ کنون این انسان غیر طبیعی نیست هیچ کنون طبیعی نیست. یعنی چی؟
خانوی شما انسان اسلامی
رو
مثلا انسان
الهی رو توسید. اصلا من انسان الهی غیر الهی ندارم خانوم. ما آدم داریم. آدم چیه؟ آدم اونیه که اساسا فعلی نه انجام نمیده الا اینکه تصمیم میگیره و فعل رو انجام. خب یعنی اصلا یعنی آدمایی نداریم که مثل طبیعت علی معلولی عمل کنن. آدم همیشه تصمیم میگیره. برای تصمیم گرفتن مستلزم این هست که موضوع رو تو ذهنش بیاره و برای اینکه یه موضوع رو تو ذهنش آورد باید نسبت به اون موضوع موضوع بگیره تا انجامش بده. یعنی اگر من خواستم الان برم بیرون تو کوچه خیابون یه دفعه پولم رو در بیارم یا نگرم ریانه رو بردارم یا بر ندارم میشینم تصمیم میگیرم تو این کارو بکنم نکنم خوبه بده انجام میدم. آدم ها فرقش اینه که خوب و بداش این کم و زیاد داره طبیعی و غیر طبیعی نه
تأثیرات
محیط هم داره تأثیرات محیط هم قابل از مجرای تصمیم گیری ما وارد میشه از ما که عاقل میشینه ما یه تصمیم میشه من بعدش بله انسان
قبل از تکلیف شدن همین انسان حیوانیه که آدم طبیعیه، یعنی بچه چالش نمیشه بهش میگید ساکت نمیفهمه نمیدونم حالا بعدن یه دلیل دیگه بهش میدم درستش گریه میکنه، اون که تصمیم گیری نمیکنه، بچه تصمیم گیری نمیکنه راجع به اعمالش، بچه تا محرک گرسنگی میاد جیغ میزنه، اون تصمیم گیری نمیکنه، ولی من تصمیم گیری میکنم، ناظرترین انسان هم تصمیم گیری میکنه، این تصمیم گیری که واسه همینه که شما میتونید 8 سال جنگ داشته باشین تو جنگ مملکتتون قحطی بیشتر و یا بیر انقلاب بشه روی انقلابتون کسی کشته نشه به این شکلی که تو غرب مثلا تو شوروی یه میلیون نفر کشته بشن.
خب چند درصد مردم دنیا اینجوری میشن؟ یعنی بحث اینه که
بحث چند درصدی نیست، بحث اینه که اگر شما میخوای علم بذاری، علم راجع به علم صحبت کنی، علم باید قوانین مقدمات سازگار باشه، درصد مسئله اگه حرفی که میزنی همین حرفی که ماکیاول زدی همین دور راجع بحث کردی به دیگه، یعنی چون 80 درصد مردم اینجوریان پس من درست میگم انسان اینه؟ نه، انسان اینه.
حالا تو کارکردش باید تو روشی باید فرق
اتفاقا چون انسان اینه، چون انسان اینه در تاریخ بشر این اقلیت آدم ها بیشترین نقش در شاخص شکلی به طرز بشر داشتن، این اکثریت آدم ها همیشه تابع بودن، برای این چرا ما آدم ها رو بکنیم که حساب نکنیم؟ یا آدم این بزر چه بزر امام بایی در یه سال نیمه مالکته و همیشه طول کل جهان به هم بود، برای اینکه از اون آدمایی که 80 درصدی ها نیستن، آدمی که میتونه در مقابل کل این 80 درصدی ها یه جهان بیسته، کدومشون مهم دارن؟ کی میگه این مهم داره اون مهم داره نیست؟ چون این کسرت داره بگیم چرا قوت اثر رو بهت بسنده، این ملاحظه نمیتونه برای خودش حضم کنه، وقت اینه